که در باشگاه اقتصادی نیویورک سخن می گفت به رهبران تجاری امریکا گفت امریکا با روش‌های موثرتر و هدفمندتر به ایران واکنش نشان خواهد داد. به افزود ما نه تنها تحریم علیه رهبران و نظامیان جمهوری اسلامی را به اجرا خواهیم گذاشت، بلکه اقدامات پیچیده‌تری برای قطع رژیم ایران از منابع بانکی، بیمه و صنایع کشتیرانی و شرکت‌های وابسته به آن به کار خواهیم گرفت. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 85 درجه فارنهایت برابر با 30 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 60 درجه فارنهایت برابر با 15 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM KIRN رادیو ایران. کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته می شود را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو؟
بله بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
خواهش بفرمایید.
آقای دکتر، میخواستم راجع به اضطراب و ترس ازتون سوال کنم. موردی که برای خود من هست، هم موقع که میخوام برم اینترویو برای کار یا کار مثلا عملی دارم بخوام نشون بدم، اگه هرچی هم که برای بسن فراموش میکنم و در همون آن اینقدر استراب و ترس دارم که کاری که شروع میکنم وسط کار قطعش میکنم، به قولم جمع میکنم وسایلمو از در میرم بیرون، یه ساری میگم میرم بیرون. واقعا الان چند سال من دچار همین مشکل هستم.
خب آقا ببینید، دو تا نکته رو اولا شما خودتون چون نامش رو استراب و اینها گذاشتید که درسته. خب مثل این که من به شما بگم من یه پای شکسته ای دارم، میرم تو زمین فوتبال وقتی میخوام بازی کنم اینم نمیشه. خب این که خیلی دوتاش به هم مرتبطه. من اگر پس من قرار موضوع و مشکل استرابم رو حل کنم و الا اون نتیجه گیری که میفرمایید هست، بعدم چند سال چرا آدم باز صبر کنه؟ من اگر به شما بگم چند دفعه رفتم راه برم نتونستم چون پام شکسته، شما من نمیگید خب چرا پاتو درست نکردی. ببینید عزیز، ما به دلیل اینکه با دو تا موضوع رو برو هستیم، یکی درد یکی مرگ، آسیب پذیریم. انسان به دلیل ویژگی های مغزیش نه تنها میتونه پیش بینی کنه اینکه این درد و مرگ ممکنه بیاد، گذشته رو هم به آینده چون وصل میکنه میتونه از گذشته یه نتیجه‌ای برای آینده بگیره. بنابراین انسان در معرض اون چیزی است که به عنوان استراب یا انگزایتی است که متفاوت است با ترس. برای که فیر یا ترس وقتی است که خطر واقعی و خارجیه، انگزایتی وقتی است که خطر نه واقعی است و نه خارجی، یعنی ذهن ما میسازه و در بیرون هم وجود نداره، مثل حالی که شما میگید. خب این مسئله به دلیل سالها یا میلیونها سال تاریخ تکامل در وجود ما ترس جا افتاده و به راحتی میتونه ترس به دلیل توانایی پیشبینی و به دلیل حافظه تبدیل به استراب بشه. و این مشکلی هم که شما میفرمایید، همطور که میدانیم، شایع ترین مشکل مردم جهان در طول تاریخ بوده و همکنون هم هست. فقط در گذشته بیشتر مردم مضطرب بودن و کمتر جز در شرایط خاص تحت فشار روانی اجتماعی یا استرس. امروز استرس هم برای بیشتر مردمانی که اونقدر مضطرب و نگران نیستن به اضطراب اضافه شده و در نتیجه ریشه بسیاری از گرفتاری ها و بیماری است. راه معالجش هم مشخصه. از یک طرف بعد از شناخت یه مقدار علل و عواملش که کمک میکنه به موضوع معالجه، یعنی زمینه‌های ارثیش، ماجرای کودکیش، حوادث و اتفاقات زندگی، و بعدم آیا این تفکر و تعقل من واقع بینانه هست، آیا من نگاهم به جهان عالمانه و عاقلانه است یا یه دنیای ذهنی خیالی غیر واقعی برای خودم ساختن، طریقه معالجه مشخصه. پس بنابراین من و شما امروز با یک بیماری و یا گرفتاری تعریف شده یا شناخته شده روبرو هستیم و قراره به جنگش بریم و خودمون رو معالجه کنیم. و به همین جهت است که من همونطور که در قسمت اول عرض کردم یه جوری هم تو حال شما رو متوجه هم تعجب میکنم. من چرا مسئله به مشکل استراب هم حل نکنم، مثلا دنبال هر چیزی کار دیگری باشم. و این کارم چون شناخته شده است و راهاش هم مشخص، میتونه تقریبا همه رو اگر یه حد اقلایی رو رعایت کنن از این احساس بد دور کنه. حالا پرسش من از شما این است که سوالتون با توجه به این موضوع از من چیه، یا هر توضیح دیگری که دلتون حال، یا مسئله چه هست که اینجا موندید. اگه بخواید هم برام میتونم راجع به مورد شما با هم صحبتی داشته باشیم.
بله، همین مسئله ترس بودی که خدمتتون گفتم. استادم توپ اخلاقی منه که بخلا من خیلی کتابه شما رو مطالعه کردم یا فرماتون رو پیگیری میکنم، بخلا شما آغازگر خوبی هستم ولی به پایان که میرسه قبل از پایان همه چی رو قطع میکنم میره. ترس از قضاوت و ترس ها که الان میگم نمیدونه بلد نیست، یا قضاوت فکر دیگه میاد همون آن تو ذهنم و ترجیم دارم تو قبل از که من رو بخلا بیرون کنن یا من رو نخوان یا بگن نه، خودم بگم نه
نه سب کنید. ببینید نه. خب نه ببینید عزیز، سب کنید، باز نگید من همین جوری هستم. ما اصلا هیچی نیستیم. ما در حقیقت یه مقدار انتخاب میکنیم. فرض بفرمایید اولا شما رو میرید یه جایی به قول خودتون مصاحبه کنید، نمیخوان، خب نخوان، هیچ چه ترسی داری؟ یعنی شما برمیگردید سر همین جایی که الان هستید، و یا وقتی که ناراحت میشید و شما رو نمیخوان یا امتحانتون یا مصاحبتون درست انجام نمیدید به اینجا میرسید. برای چه خطر شما تک میشید؟ شما رو دار نمیزنن، اونجا شکنجه نمیکنن، برمیگردن به من و شما همون موقع یا بعدش میگن ما شما رو، شما خیلی خوبید ولی ما شما رو انتخاب نمیکنیم. تموم شد. این اولش. پس بنابراین من و شما چرا باید یه چیزی درست کنیم که ضرری و خطری و دردی و رنجی و مرگی نداره، ولی ما از قبل به خاطر اون چیزی که اینقدر خالیه خودمون رو تا مرزی ببریم که کنترل خودمون از دست بدیم؟ خب همینجور من باید بیستم. یعنی شما نمیتونید با این جمله عجیب و غریب بگید که قبل از این که اونا بگن اونا کی هستن، یعنی چرا شما فکر میکنید اونها یا از ما برترند یا توانایی نابود کردن من شما رو دارند که ما بهتر درگیر با اونا نشیم. بعدم شما کاری نکردید. اونا خوشحالن که وقتی خواستن برای یه شغلی 5 نفر رو بگیرن 50 نفر اومدن. اگه 500 تا بیان خوشحالترن. پس بنابراین با ما هم دعوا و جنگی ندارن. پس شما به میدان جنگ نمیرید. خطری شما رو تهدید نمی‌کنه. به نتیجتاً خب شمایید که باید دیدید تو قسمت آخر صحبتم تفکر و تعقل خودتون عوض کنین. من دارم میرم یه جا مصاحبه، ممکنه کارو بگیرم یا نگیرم. تموم شد. هیچم دلیل نره به هم بریزم. چرا به هم بریزم؟ آخه چه خطری منو تهدید میکنی؟ چه عامل نابود کننده اونجاست، چه دردی اونجا بر من وارد میکنه. ببینید اینا مسئله است. وقتی که عرض میکنم بیشتر مردم صرف نظر از عوامل ارثی و سابقه کودکی که زخم ها رو برداشتن واقع بینانه و عاقلانه به موضوع برخورد میکنن، و الا وقتی یه چیزی مثل اینکه شما برگردید بگید من اگر یه قاشق برنج تو دهنم بگذارم یا پلو تو دهنم بگذارم میترسم یه دفعه سرم از جا کنده بشه، خب وقتی همچین رابطه ای بین خوردن پلو و سر بنده کنده بشه وجود ندارم، من که نمیتونم بازی در بیارم بگم بنابراین میترسم یه قاشق پلو تو دهنم بگذارم. شما مصاحبه چه کاری با شما میکنه؟ مصاحبه محترمانه با شما رفتار میکنن، بعدم از شما خداحافظی میکنن، تازه برای این که احتمالاً تأثیر بد و منفی نگذارن یک گونهی با شما صحبت میکنن، حتی اگر من شما را نمیخوان که ما ناراحت نشیم یا در برخی از موارد استثنایی به فکر اون نرسه که از اونا بد بگیم ببریم اونا درد سر درست کنیم. بنابراین آدم ها صد جا میرن مصاحبه، شیکم میرن، از اونجا میان بیرون، خیلی هم فکر میکنن مصاحبه شون خوب بود، برن ممکنه جواب رو نگیرن. ولی شما همینجا بایستید. خب شما این بازی رو برای چی در میارید؟ چرا شما برمیگردید میگین من پامو بذارم روی قالی ممکنه 20 جای پام فرض کنید که خونین و مالین بشه؟ چرا من باید تصور کنم که اگر سر این کوچه پیچیدم اونجا ممکنه مثلا با یک چاقو روبرو بشم و یا به من آسیب بزنه؟ ببینید تمام موضوع زندگی درک این واقعیته، درک این واقعیته که چی خوبه، چی بده، چی درسته، چی غلطه، چی دردآوره، چی لذت بخشه. اگر من شما بیان یه دنیایی درست کنیم که پدیده های خونسا و بی اثر و بی تفاوت سبب بشن که برای ما دردآور و رنجآور به نظر بیان، که خب دیگه جایی باقی نمیمونه برای اینکه من شما بخوایم با موضوع یه ذره پیچیده زندگیمون برخورد بکنیم. بنابراین موضوع استراب و نگرانی یک گرفتاری و بیماری عمومی، راه حلش هم مشخصه، از دارو درمانی و روان درمانی گرفته که یه نوع خوبش الان گفتگوی من با شما یه نوع شناخت درمانی است، یعنی واقعا واقعیت جهان چه است، همراه با خودش مقدار تکنیک هایی هست که سبب آرامش و راحتی میشه تا بتونه یک مغز آسیب دیده و بعدن تسلیم شدن ما به اون قسمت که میتونیم همچنان درش دخالتی بکنیم و به تدریج عوضش کنیم ما رو در آزار میده و ما هم برش کاری نکردیم. اگر مطلبی هست باید خواهش کنم رو خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم صحبتون با هم ادامه میدیم.
نه مثلا خواست ندارم، پس اگر من بخوام میتونم با شما تماس بگیرم برای معرفی کردن
با کمال میل. به دفتر من تلفن کنید، دوستان بهتون معرفی
کنید. لطفا این تلفنشون رو
بگیرید. 310
بله
273
بله
76 36
متشکرم.
خواهش کنم تمنا شنگ رجمند بعد از چند پیام تا ما باشید.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانون و حسین مجری. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207
Don't pause your life. Don't pause برای خانم های بالای 40 سال. 310-858-7006 و جوانبمان.com.
نیمروز آدینه با عباس حاجیان وکیل خانواده،
برنامه در KIRN برای تمام افراد خانواده.
نیمروز آدینه با عباس حاجیان
هر جمعه 12:30 بعد از ظهر.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین جمعه ساعت 10 صبح با شما گفتگو خواهم کرد. 818-990-7546
مدر مباشر مباشر.
بلی قربان جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطر حضرت آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشنویه هو محدل نموده ایم که همگلون اکثری کیترینگ ها و چشها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن آفرین به رستوران آتنه میشنویه هو.
بلی قربان رستوران آتنه میشنویه هو همگلون در مکانی بسیار مجلل و باشکوه رو روی محل سابق خود دایره است. با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتم میشن بی هو.
تلفن رستوران حاتم میشن بی هو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
The second Iranian-American Women's Leadership Conference, Pathways to Success, Sunday, October 23rd at the Hilton Orange County Hotel in Costa Mesa. Coastline Community College is proudly sponsoring the second Iranian-American Women's Leadership Conference in Orange County. Meet the movers, shakers, and leaders of the Iranian-American women's community from across the U.S. Listen to their inspiring stories, participate in empowering sessions, network with career advisors, and pursue your personal success with advice from these leaders. Sunday, October 23rd at the Hilton Orange County in Costa Mesa. The entire program will be in English. To register, visit our website at iawleadership.org or call 714-241-6154. 714-241-6154.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
خوش
آقای دو مسئله رو میخواستم با شما در میون بذارم. یکی این که شما چرا تشریف نمیارید دالاس؟ من خیلی دوست دارم بیام تو سمینارهای شما شرکت کنم.
خب دیگه اتفاقا خوب شد گفتی، چون من متاسفانه دالاس نمیام ولی دارم میرم هیوستون. فکر میکنم 16 دسامبر و 17 دسامبر در هیوستون سه تا کنفرانس دارم. حالا اتفاقا ولی دالاس رو چشم با کمال امید.
بله خیلی ممنون. بعد مسئله بعدی اینه که آقای دکتر، من مادر پدرم هست حدود 45 سال با هم ازدواج کردن. بعد مادر پدرم 6 تا بچه با هم دارن. بعد من 11 ساله که با شوهرم ازدواج کردم، توی آمریکا هستم. پدرم چون از کار افتادگی داره الان حدود 20 ساله، من خرج مالیشون رو میدم، از نظر مالی پرسشون میکنم، ولی که همیشه به مادرم اکسترا محبت میکنم، چون که 13 سالش بوده یه ازدواج اجباری کرده با پدرم. پدرم 24 سالش بوده، مادرم 13 سالش بوده. بعد من بچه سوم خانواده هستم. من خیلی به مادر پدرم محبت میکنم، برای که من جدیدن فکر میکنم که البته از مادرم دل خوشی ندارم ولی خیلی دوستشون دارم، به عنوان مادر خیلی احترام دارم، ولی پدرم اصلا خیلی سالا کاری نکرده که منو ناراحت کنه. ولی مادرم چون از بچگی یه سری خاطرات دارم، اینه که نظر ناخوشایندی دارم در موردش، ولی خب بازم بهش محبت میکنم. بعد جدیدن توی 11 سالی که من توی آمریکا هستم، جدیدن متوجه شدم که مادرم از من سوء استفاده میکنه. یعنی فکر میکنه من وظیفمه که براش پول میفرستم، هر چند سال یه بار سالای خونهش رو عوض میکنم، از نو دوباره براش میخرم، خونه های خوب براش اشاره میکنم، میگم بره، چون پدرم کار، یعنی پدرم بیکاره. بعد به خاطر همین مادرم ممکنه به خانم های دیگه نگاه کنه، ناراحت بشه، قصه بخوره. بعد بیرون کارت و همه چیشم حاضر کردم، ولی مادرم فکر میکنه که من
وظیفه‌ام دارم این کارو انجام میدم. بذار چون دنباله صحبتتون رو بعدم بگید. ایشون از شما سوء استفاده نمیکنن. سوء استفاده یعنی من فریبکارانه یه جوری شما رو به موضوعی که واقعیت و حقیقت نداره میکشونم و ازش بهره میگیرم. ایشون میتونه به عنوان خواهر، برادر، دوست، هموطن انتظار و توقعی داشته باشه، شما هم که اون انتظار و توقع رو که میتونه به جا یا نابجا باشه برآورده میکنید، ولی نام سوء استفاده میشون. ایشون میتونید بگید که مادر من انتظار و توقع اینو داره که من یا ما فرزندانش باش اینگونه برخورد کنیم، شما هم خیلی هاشو انجام دادید یا شاید خواهر برادره دیگه نکردن، و من الان مثلا به این نترستم که انتظار و توقعشون مثلا زیاده یا هرچی. اونو میشه مطرح. این که ایشون ها یا مادر خوبی بودند یا نبودند یه مسئله است. این که خاطراتی که شما داشتید حالا چرا آمده وضعیتتون میکنه و باید براش یه کاری بکنید، به هر حال درد شماست، این موضوع دیگری است. بنابراین میخوام بگم که وقتی این مطالب رو میفرمایید مهم این است که بعدا میخواید باش چه کنید. نمیخوام روال ذهنی و فکرتون رو عوض کنم، ولی با توجه به توضیحاتی که تا حالا دارید، من مادر شما رو سوء استفاده چی نمیدونم آدم چون سوء استفاده چی، یعنی مثلا بزنه خودشو به مریضی بعد بگه مریضم پول از شما بگیره.
نه آقای دکتر، اصلا همچین کاری نمیکنم. ببخشید من این جمله‌مو اشتباه گفتم. سوء استفاده از نظر مالی نمیکنه آقای دکتر، از نظر اینکه من خب شاید تینیجر بودم، بعضی وقتا بهش داد زدم، سرش دعوا کردم، یا کفشی که میخواستم برام نمیخرید سرش داد زدم، ولی وقتی که اومدم توی آمریکا چون تنها و غریب شدم، این همه کارهایی که کرده بودم داد زده بودم سر پدر مادرم، منو آزار میداد، من زنگ زدم گریه میکردم، معذرت خواهی میکردم که اگر من فلان روز سر داد زدم من معذرت میخوام، منو ببخش. بعد مادرم میشینه میگه که به خواهر برادرهای دیگه هم میگه که این چون که به من خیلی بدی کرده، الان ببین خواهرتون چه کار، احساسش خیلی گناهکاره، زنگ میزن از من معذرت خواهی میکنه. حالا آقای دکتر این اصلا سوال من نیست.
نه صبر کنید، صبر کنید، باز هم آخه چون این نیست مطرحش نکنید، وقتی مطرحش کنید من یه مسئولیت دارم.
نه منظور دارم در مورد مادرم.
نه من متوجهم، صبر کنید. این که شما وقتی که مثلا داد زدید حالا یا فکر با این کار نادرستی بوده، بعد آمدید معذرت خواهی میکنید، بسیار کار خوبی میکنید، البته انگیزتون و علتش مهمه. اگر مثلا یه جایی رفتید شنیدید که اگر آدم سر مادرش داد بزنه بعدن خدا دست پاشو میشکنه از اون وحشت کرده، اون گرفتاری دلیلشه یا چراییشه، ولی در این که من نسبت به هر کسی هر جا کار بدی کردم بعدن اظهار تأسف کنم، پشیمانی رو ابراز کنم، معذرتم رو بخوام، این کار آدم سالمه و کار آدم خوبه، پس هیچ وقت اشکال نه. این که مادر شما میره و این رو اینگونه استدلال میکنه که این دختر من که خودش متوجه اشتباه کاری شده حالا از دلیل گناه این کار رو میکنه، یه تجزیه و تحلیل یه آدمی است که اولا یک کمکش ممکنه درست باشه، دوم کار زیبایی نیست، کار درست و خوبی نیست، ولی این هم باز میتونه به عقیده و نظر دیگری باشه. شما اگر برگشتید گفتید همسر من برای من گل میاره، علاش این که منو دوست داره یا میترسه من ترکش کنم، یا فرض کنید که میخواد منو سرمو گرم کنه یا میخواد منو راضی کنه، خب آدم ها برحال دلیلی یا دلائلی کاری رو میکنن، اگر بی دلیل باشه که حتما بیمارن، کسی هم بی دلیل کاری رو نمیکنه. ایشون هم اینو توضیح میده، شما هم احتمالاً اگر اون آدمایی هستن که فهم و شعوری دارن مطلب رو میتونن بشنون و نظری داشته باشن، اگر فکر میکنن شما مادرتون حرف زد حرف میزنن، اگر شما خودتون با اون خواهر و برادرها یا دیگران صحبت میکنید میتونید یه توضیح داشته باشید اگر اصلا بخواید بدید، بعدم اصولا اهمیت نداره. این کار مادر شما خوب است و درست؟ حتما نه، ولی موضوع اونقدر مهمی نیست که شما رو در تصمیم کار درستتون، چه در گذشته که معذرت خواستید، چه در آینده که بخواید برای ایشون کاری بکنید، تغییر بده. شما قرار کار خوب خودتون بکنید، میخوان دیگران کار خوب بکنن.
بله، به این حال من همیشه بهشون محبت میکنم، ولی آقای دکتر مادر من چون که اوز کالچر داره خیلی دوتا پسرها رو دوست داره، ولی ما چهار تا دخترها رو اصلا دوست نداره. از بچگی هم ما با افسردگی و نگرانی و استراب و وحشت و همه اینا بزرگ شدیم، ولی که من با سه تا خواهرای دیگم خاطرات بچگیمون فقط اینه که مادرمون ما رو میبرد بیرون، با مردا صحبت میکرد، با مردا میرفت بیرون، به پدرم خیانت میکرد، این خیلی منو زجر میده آقای دکتر. ولی که من الان که اومدم توی آمریکا گفتم اشکالی نداره، شاید مادرم پیر شده دیگه از این کارا نمیکنه، ولی با این حال وقتی پیشا مادرم با خواهرم بحثش شده و از قبلم انگار این برنامه از قبل درست کرده بوده، پاسپورت، شناسنامه، پول، همه چی رو ور میداره، این کنه بهانه که خواهرم جر و بحث شده سر برادرم، اینو ریزنی میکنه که از خونه میزنه بیرون. الان یک ماه و نیم مادرم از خونه رفته، ما اصلا هیچ خبری ازش نداریم.
چند سالشه؟
مادر من هست 68 سال نه 58 سالش ببخش.
خب
الانم ما فکر میکنیم که با من البته با خواهرام فکر میکنیم این با مردی رفته. این مسئله خیلی آزار میده. پدرم داره سکته میکنه، زنگ میزنه گریه میکنه که مامانتون نمیدونم کجاست. این حرفا ما نمیدونیم این مسئله رو چطوری به پدرم بگیم، چون ما از این مسئله
دلیلی نداره به پدر بگی، چون مشکلی رو حل نمیکنه. مهم اینه که یک مادر رو پیدا کنید، مطمئن بشید اتهامی که به ایشون در این مورد نسبت میدید درسته و الا یه حکم غیابی احتمالی که نمیشه در این موارد مهم علیه کسی صادر کرد. عزیز ای میدونید و به نظر من معمولا هم میتونید پیداشون کنید، پیدا کنید. اگر دیدید ماجرا این گونه است، بعد اینکه چه میخواید بکنید، یا من شرایط پدر رو نمیدونم چگونه بهتر است مسئله مطرح بشه، باید مطرح بشه. چون ما بیان واقعیت و حقیقت در جایی که مسئله مصلحت و منفعت آدم ها هست بدونی که فایده داشته باشه یا به اونا مربوط باشه رو میتونیم نگه داریم. فرض کنید پدر، من نمیدونم اگر الان از یک کسی از پدر شما بپرسه که به نظرت مادر یا همسرشون چه کرده، جوابشون چیه؟
آه دکتر، پدرم خیلی مرد خوبیه. پدرم میگه من نمیدونم، هر جا هست فقط سالم بیاد. البته آگاهی کلانتری هر جایی که تو تهران میشه اینا رفتن، اصلا پیداش نمیدن. دوتا تلفن داره، دوتاشو خاموش کرده. جواهر، طلا، پاسپورت، پول، همه چیزم برداشته، اصلا هیچ کس ازش خبری نداره. اصلا اینم اولین باره که این کارو کرده. خیلی حده، در حد سکته است. منم کاری از دستم بر نمیاد، فقط مادرم اکسس داره به اکانت من توی ایران. بعد هیچ پولی هم از تو اکانت خودش بر نداشته. الان با همه این کارهایی که کرده یک ماه و نیمه که هیچ کس ازش هیچ خبری نداره. بعد هیچی هم با خودش برده که لباسی چیزی ببره، فقط اون پول و طلا و جواهر برده. من سوال من از شما اینه آقای دکتر، با این کارهایی که مادرم کرده من دیگه میخوام دوستش نداشته باشم، ولی احساس میکنم اگه دوباره از نظر مالی تکرش نکنم یا بهش زنگ نزنم.
صبر کن. این حالا مال آینه است. ببینید عزیز، بی خودی قدم های بعدی با. اولا نمیخوام بگم، ولی مثلا به ذهن من میاد ای بسا 5% یا آدم ایشون رو گول زده، پولش و پاسپورتش و جواهرات چه گرفته، اصلا بعدم سر به نیستش کرد. شما از کجا میدونید؟
گفتم که نمرده، چون که
صبر کن. کسی که احکامی از این قبیل، ببینید عزیز، من اگر یکی گم بشه کسی ندونه کجاست که نمیتونم قبول کنم که یکی بگه نمرده، من چه میدونم. نه ببینید، یه ذره واقع بینانه به موضوع نگاه کنید. نمیگم اصلا اینجوری هستا، یعنی میخوام بگم که شما فعلا در موضوع حاضر بمونید. موضوع حاضر یافتن مادر شماست و فهمیدن چه شد و چرا هست. اینه. این که بعد از این که ایشون برگشتن و به شما گفتن پول بده شما چه کار میکنید، این موضوع بعدی است. این برمیگرده به این که آدم ببینه مادرش رو گول زدن یا مادرش دیگری رو گول زده یا مادرش کار خوب یا بد کرده. برای این چرا وارد بحثای بعدی میشید در مورد آینده؟
اینو زود مطرح کردم.
خب حالا به همجر است که من نمیدونم، اما الان فکر کنم موضوع مهم یافتن مادرتونه به دلایل بسیار، علاوه بر خودش به خاطر پدرتون و خودتون، همین این هدف شماست. بعد از اینکه پیدا شد اون موقع است که میشه فهمید ایشون رو در کجا میشه دید یا قرار داد، آیا دیگه اصلا جایی برای رابطه ایشون با پدر هست یا نیست و چگونه میشه این موضوع رو برای پدر مطرح کرد. اگر فرضای شما که احتمالاً بیشتر درسته وجود داشته باشه، خب یه مسئله دیگری است. ولی بعد از نسبتاً مطمئن شدن، ضمناً هم یه همچی فرصتهایی کمک میکنه پدر به تدریج مقدار موضوعها رو که نمیخواد قبول کنه یا دوست نداره بفهمه یا بدونه، به تدریج متوجه بشه یا به اون نتیجه گیری یا برسه. بنابراین من اگر جای شما باشم نیروم رو اونجا در جهت یافتن مادر میذارم و بعد از اون تصمیمای بعدی که میخواید کمک بکنید یا نکنید.
ولی من اینو به هیچ راهی ندارم، نمیدونم چه کار کنم. ولی تو ایران همه خواهر برادران به آگاهی تا سرا هر جا که میدونستن مراده
کردن. من که نمیگم عزیزم شما زندگیتون تا بذارید اونجا هم که بودید برید دنبال مادرتون، ولی همه راه های ممکنی که هزینه کم داره احتمالا میتونه جواب رو بده رو میتونید ازش استفاده کنید، بعدم صبر کنید ببینید چه میشه.
بله آقای دکتر، با خاطراتی که ما داریم از بچگی میدونیم که این با کسی رفته.
خب
ولی
کن میدونید به احتمال بسیار زیاد میدونید منم مخالفتی با نظرتون ندارم، ولی ببینید ما در موارد مهم بر اساس حدس و گمان و احتمال نمیتونیم، من میتونم احتمال بدم شما قصد کشتن منو دارید. پس این مورد اول. دومین موضوع این است که فرقی در این ماجرا نمیکنه. شما قسمت اول که مربوط بود به اینکه چه کنید با مادر، بعدن رو صبر میکنیم، اما در جهت اینکه شما میخواید تصمیم بگیرید یا جمله ای گفتید مثلا مادرم رو دوست نداشته باشم، این اصلا معنا نداره. یعنی ما برای این کار نمیتونیم تصمیم بگیریم، مهم اینه که یه تجنظری بکنیم در نظری که راجع به اون آدم داریم و به این نتیجه برسیم که چون مثلا فرد خوبی نیست، پس من هم که به خاطر خوبی او رو دوست می داشتم دوست نخواهم داشت از این بعد، یا احتمالاً چنین خواهد شد.
این گناه نیست آقای دکتر.
حتما. چرا گناه؟
که من این فکر بیاد توی سرم که
اصلاً
اونطور که توقع داشتم نبوده.
مسئله توقع ملاک شما نیست عزیز، مسئله واقعیته. وقتی
من فکر میکنم آقای دکتر کلمه مادر خیلی کلمه خوبیه، ولی
نه این خب این حرف درستی نیست عزیز. مثل اینکه کلمه آزادی هم خوبه ولی خیلی ها رو به خاطر آزادی به زندان انداختن، کلمه عدالت هم خوبه ولی خیلی ها به خاطر عدالت یا به خاطر صلح با ظلم و جنگ رو بروشن. با کلمات ما اینجا بازی نمی کنیم. مثلا این
ولی احساس میکنم اگر یه وقت آه بکشه ممکنه من آینده در آینده خوشبخت نشم.
خب اینجا دیگه مریضی، خب اینجا بیماری شماست. یعنی اگر شما فکر میکنید که یک بارگاه احمق ابلهی در جهان هست که وقتی که یه آدمی که این چنین اگر چنین بده آه بکشه، به خاطر چی آه بکشه؟ آه بکشه دفعه بارگاه میره جانب او. این درست بسی که الان مادر شما بره در یه جایی بعد از این که معلوم شد این گونه که شما میگید عمل کرده، بگه امیدوارم دست و پای دخترم قطع بشه، بعد یه چهار نفر بیان دست پای شما رو قطع کنن. شما در همچین دنیای پر از نادانی و ظلم و جوری هم همچین چیزی از نظر هیچ کس قابل قبول نیست. خب شما عقاید بیمارگونه ای دارید عزیز. خیلی راحت بهتون میگم که اگر مادری آه بکشه، خب آه بکش. من مادر کیه؟ مگر مادری جایگاه خاصی داره؟ اونم مادری که مادری نکرده، تازه علیه آنچه که اسمش مادری عمل کرده، حالا شما نگران آهشی؟ خب ببینید، پس حق داشتم اول بگم و حق داشتم مادر شما مون پرت و پلاها رو بگه و حقم داشتم که شک کنم که اصلا علت معذرت خواهی شما بیشتر به خاطر باورهای عجیب و غریبتونی که راه انداختید. یعنی اصلا چی از این چه دنیایی است؟ این چه عدالتی است؟ این چه حقیقتی است که یک کسی که بد است آه بکشه و ما خوب آسیب ببینیم؟ این دنیا رو شما اینقدر ابلهانه میبینید؟ و بعدم اگر در جهان ماجرا اینجوری بود، اونایی که این همه آه نمیکشن بچه ها چه شدن؟ بله اصلا این همچین قاعده ای در جهان نیست که آه و اندوه من و شما احتمالا گریبانگیر کسی بشه. در دنیا دعا حالا جای گفتگو داره، اثر داره یا نه؟ حالا شما درباره نفرین حرف میزنید. نه، یه ذره باورها و اعتقاداتتون رو یه نگاه دیگری بکنید. به نظر من ایناست که خیلی هم خطرناکه. یعنی شما رو به زحمت و گرفتاری میاندازه. این بود که من با این تندی هم با شما برخورد کردم که تجنظری بکنید. یعنی چی؟ اصلا آه یه کسی بکشه آه بیدلیل؟ بعدم جهان کجا، سیستما چجوری کار میکنه؟ اینجوری بود که دنیا رو یا درست شده بود یا خراب شده بود. اگر همه این آه ها جواب میداد، 60 میلیون آدم جنگ جهانی دوم مردن، آه اونا خب میتونست دنیا رو یه جور دیگه بکنه. نه، یه نگاهی بکنی. من پیام ها رستم اگر
مطلب. خیلی ممنون آقای دکتر، احساسم خیلی بهتر شد.
خواهش کنم.
موضوع خیلی
ممنون.
خدا مرسی
عزیز. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
دفاع از حق قانونی خود در امور کارمند و کارفرما، داشتن یک وکیل با تجربه و دانا کلید موفقیت شماست. دکتر رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
چقدر زیبا شدی، یه تیکه قرص ما شدی، خوشگل و دل رو با شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیویورک، به مرکز نیویورک،
چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست بالتافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیویورک، در مرکز نیویورک،
خوشگل
دلای دنیا حالا تو سرترینی ای مرکز نیولوک راستی که بهترینی
آفرین به نیولوک آفرین به نیولوک آفرین به نیولوک آفرین به نیولوک
بله آفرین به نیولوک سکین سنتر بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر دریافت بوتاکس و درمال فیلر فیشل مایکرودرم پرمننت میکاپ پاک کردن تتو و درمان سلیلایت در گلندل و انسینو 818-662-5005 818-662-5005
رادیو 670 AM KIRN بازار کاریابی خود را در تاریخ 25 اکتبر 2011 از ساعت 11 تا 2 بعد از ظهر در دانشگاه ایالتی نوروز تقدیم می‌کند. این بازار کاریابی با همکاری انجمن دانشجویان ایرانی سیسان و گروه حمایت خانواده برگزار می‌گردد. صاحبان مشاغل با خرید غرفه می‌توانند با هزاران داوطلب ایرانی آمریکایی شایسته استخدام و دانشجویان سیسان آشنا شوند. برای رزرو غرفه به قیمت $150 می‌توانید از وبسایت 670 AM KIRN.com بازدید فرمایید.
I remember the moment. I'll never forget that moment.
As long as I live.
As long as I live.
That moment, we arrived on the scene.
The storm had nearly destroyed the area.
This was our own community. Friends, family, people we grew up with, went to school with, we were there to help.
Several of us were working to rescue a family.
They made it down to the storm cellar, but the house collapsed on top of the cellar door and trapped them.
We had chainsaws going, and we had to use Humvees and heavy machinery to move massive trees and debris.
We got them out.
We helped a lot of people out.
It felt good to know I could really make a difference.
Right here, close to home, in my state.
It was one of those life-changing moments where I realized I am making a difference in these people's lives and mine. I'm a citizen soldier in the National Guard.
You can serve part-time and be there the moment your community needs you. Learn more at NationalGuard.com.
Sponsored by the California National Guard, aired by the California Broadcasters Association and this station.
بزرگترین و باشکوه‌ترین گردهمایی ایرانیان در لاس وگاس. کریسمس 2011 با 11 نام‌آور موسیقی پاپ ایران. 4 روز و 3 شب. 23، 24، 25 و 26 دسامبر. در مجلل‌ترین هتل‌های لاس وگاس. کازموپولیتن هتل. پلنت هالیوود. جمعه 23 دسامبر. نوین. کامبان و هومن سپیده و شهرام شپره شنبه 24 دسامبر ابی منصور آرش یک شنبه 25 دسامبر سیاوش قمشی لیلا فروهر امید اندی و با اجرای استثنایی از مایکل در هر سه شب بهای این پکیج استثنایی برای 4 روز و 3 شب هتل و 2 کنسرت $349 و 3 کنسرت $399 818-900 Go LV 818-946-58
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در مونترال کانادا هستن میرسونم که همین شنبه 22 اکتبر از ساعت 11 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس کودک درون رو با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی در کنکوردیا یونیورسیتی خواهم داشت. همچنین در روز یک شنبه 23 اکتبر در تورنتو 2 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 بعد از ظهر، با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد، و 6 تا 9 بعد از ظهر عشق، غیرت و حسادت. محل برگزاری شرایتون است در هایوی 7 و کارت ورودی رو دوستان میتونن از رادیو صدای ایران در تورنتو همکنون دریافت کنن. همچنین به آقای دوستانی که در منطقه جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو از روز سه‌شنبه 8 نوامبر در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و کنفرانس کودک درون رو از چهارشنبه 16 نوامبر در ارواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی. این دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین یادآور میشم که سفری 8 شب و 8 روزه در پیش داریم از پورتوریکو و دیدار از جزایر و بنادر فوق العاده زیبای کاریبیان. این سفر از روز یک شنبه 18 دسامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 26 دسامبر ادامه پیدا میکنه. اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. نکته را عرض کنم که هزینه این سفر در مقام مقایسه با بقیه سفرها بسیار مناسب یا کم هست. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. سلام بفرمایید.
سوال من اینه که چه فرقی هست بین split personality and کسی که manic depression داره؟ آیا اینا یکی هم یا دو چیز مختلف هم؟ مثلا دوگانگی شخصیت multiple personality اینا یکی هستن یا مختلف هم؟ اگر مختلف هم چه فرقی داره؟
چشم میخواد روی خط باشید یا اینکه
میخواد؟ یعنی خط میکنم از رادیو دوست
تمنا میکنم استدام کنم. عرض کنم مورد اول درباره manic depression یا افسردگی و شیدایی و سرخوشی یا دو قطبی یا بایپولاری که میشنویم یک اختلال احساسی عاطفیه که فردی که قرار هست در شرایط عادی با حوادث و اتفاقات زندگی کمی پایین و بالا بره، درست مثل یه دریای نسبتا آرامی که موجی میزنه و محسوس هست تغییرات و پایین و بالا رفتنش ولی عادی هست، روبروست. در حالی که وقتی کسی وارد مرحله دیپریشن میشه یه موجودی است که ویژگی‌های روانی خاصی پیدا میکنه، غمگین، دوری گزین، احساس بدی داره، معمولا سه تا مشکل فیزیکی داره، خوابش هست، اشتهاش هست و انرژیش هست و اصولا درست مانند کسی است که همه چیز تاریک شده، همه چیز خراب شده و در این زمینه در قعر دریا رفته و امیدی هم برای خوبی و خوشی و زندگی نداره. در حالی که وقتی حالت در مرحله منیک یا شیدایی و سرخوشی قرار میگیره، شما با یک کسی روبرو هستید که در آسمان ها پرواز میکنه، با ابرها این ور اون ور میره و در نتیجه پر انرژی، پر جنب و جوش، خوشبین، بسیار باور و اعتقاد به خودش و توانایی های خودش داره، از عهده هر کاری فکر میکنه برمیاد و بنابراین یه موجودی است که در اون اوج حرکت میکنه و البته هر کدام از این دوتا بیماری به تنهایی وجود دارن، یه عده افسردگی دارن، عده خیلی کمتر حالت شیدایی سرخوشی، ولی برخی از اوقات ترکیب این دو پیدا میشه که به هر حال مسائل و مشکلات بیشتری، بیش از حتی افسردگی تنها و حالت شیدایی و سرخوشی یا منیک دارند و به همین جاست که نوع گرفتار کننده و خطرناک تری است و زمینهای ارثی قوی تری داره، به این معنا که اگر افسردگی یا منیک 20% است که ممکن از یک نسلی به نسل بعد بره، این تا مرز 40% هم میره. بنابراین یه بیماری ارثی است و در موارد شدیدش خطرات بسیار داره، از جمله خودکشی. اما وقتی شما میاد سراغ multiple personality disorder یا شخصی یا چند شخصیتی یا دو شخصیتی، اون اصلا ماجرای دیگریست. یعنی فردیست که معمولا در کودکی به دلیل شرایط بسیار سخت و سنگینی که در اون بارها قرار میگرفته در خودش یک مجموعه یا ست دیگر شخصیتی رو رشد داده و در نتیجه شما در یک بدن دو تا آدم رو دارید. حتی برخی از اوقات ممکنه فاصله سنی این دو تا آدم در آنچه که خودشون رو معرفی میکنند و میشناسند یه چیزی نزدیک 10 سال یا 20 سال باشه. یعنی شما میتونید یه مرد یا یه زن 25 ساله باشید در حالی که اون شخصیت مثلا دوم شما 40 سال است و بعد معمولا اونچه که شما هستید یه شخصیت مضطرب، نگران، خجالتی، همراه با احساس گناه و عدم اعتماد و اطمینان و بسیار محافظه‌کار و مواظب و مراقب و به هر حال گیر و گرفتار هست و یه دنیای بسته و محدودی داره که نتیجه یه مقدار واقعیاتی است که در زندگیش اتفاق افتاده. در حالی که غالب اوقات شخصیت دوم شما یه موجودی است بسیار بی‌پروا، گستاخ، به استقبال ضرر و خطر میره، از دیگران استفاده و سوء استفاده میکنه و گرفتاری های فراوانی میتونه به وجود بیاره و بنابراین این شخصیت دوم در مواردی که شخصیت اول رو به نوعی به خواب میکنه را میفته. من موردی رو میتونم خدمتون عرض کنم که فرض بفرمایید دختر خانومی که مواظب و مراقب هست و در چارچوب همون نظام‌های فرهنگی و اجتماعی شناخته شده ما حرکت میکنه، اگر به دلیل آسیب دوران کودکی که سخت و شدید بوده شخصیت دومی رو در خودش رشد داده باشه، اون شخصیت میتونه یک زن فرض بفرمایید که کمی حتی هرزه‌ای باشه که ای بسا با این مرد و اون مرد همخوابه هم میشه، و به همین دلیل است که چون اولی که اون شخصیت غالب هست حتی خبر از دومی نداره، یه تصویر و تصوری داره که با هیچ مردی رابطه نداشته یا چنین و چنان هست، در حالی که دومی کاملا بوده و اصولا خبر از اولی داره، او رو به عنوان احمق و ابله و اینها معمولا نام میگذاره و برای خودش ای بسا درگیر فعالیت های غیر قانونی یا حتی غیر اخلاقی میشه. اولی که شخصیت غالب داره برخی از اوقات حالات عجیب و غریب در خودش حس کرده، اولا برای این مدتی مثل این که به قول معروف مغزش بلاک شده، بسته شده یا سیاه شده، یا مثلا فرض کنید شب ساعت 10 رفته یا 9 رفته در خانه خوابیده، صبح ساعت مثلا 7 بیدار میشه، متوجه میشه لباسش تنشه، لباس مهمونیش تنشه، متوجه میشه مثلا لباسش یا دهانش بوی مشروب میده، متوجه میشه که ای بسا شاید به نوعی درگیر رابطه و فعالیت جنسی شده، ولی خب معمولا این رو به این حساب میذاره که مثلا خواب دیدم، پشتم لباسم رو تنم کردم و مثلا خوابیدم، این بوی الکلم به نظرم میاد، یا اگر در خانه مشروب باشه بکنه خب رفته یه ذره از اون مشروب خورده، و در نتیجه برای خودش جوری توجیه میکنه نتیجه رفتار اون رو، و هرگز هم متوجه نمیشه که فرض کنید ساعت 10 در مرحله خواب و بیداری به یک مرتبه این پرسنالیتی خاموش شده و دومی در بدن این آدم، البته این تعبیر درست نیست، بدن این آدم رو برده استفاده قرار داده و رفته این ور اون ور، عرقش رو خورده، روابطی هم داشته، بعد هم اومده گرفته خوابیده، و حالا صبح که این بیدار میشه بینه با لباس ای بسا برخی از اوقات ممکنه حتی کمی هم کثیفی باشه که به دلیل آنچه که اتفاق افتاده بر سرش آمده، و غالب اوقات حوادثی از این قبیل رو تجربه میکنه و میگه هم که مثلا این اتفاقات هم تو زندگی من میافتاد، یا برخی از اوقات در یه مهمونی برای یه مدتی نخواهد بود، اون دومیست که ممکنه در صحنه ظاهر بشه. این بیماری خیلی خیلی نادره، یعنی آنچه که به عنوان دو شخصیتی یا چند شخصیتی هست، برخی از اوقات در برخی از جوامعی که همچنان بچه ها رو سخت آسیب فیزیکی و روانی میکنن ماجراش 2 یا 3 در 10,000 و حتی یه جایی 100,000ه. بنابراین این که خیلی از اوقات دوستان همینقدر که کسی برخ از اوقات خوشحال یا غمگینه، اون حالتی است که شاید موسوین باشه یا همطور که شما اشاره کردید حالت شیدایی و سرخوشی و افسردگی باشه، ولی در یه زمینه به خصوص مثل آدمی است که دستش شکسته، در حالی که مالتیپل پرسونالیتی یعنی فرض کنید یه پسر 25 ساله رو میبرند، یه مرد 45 ساله میارن، یه پسر راستگوی مواظب رو میبرن، یه مرد دروغگوی دزد رو میارن سر جاش میگذارن، ولی بدن همون بدنه، در حالی که ست پرسونالیتی یه چیز دیگری است. و بعدم آشتی دادن این دوتا شخصیت، مثلا اگر دوتا باشه در این فرد، برخی از اوقات سالها طول میکشه تا بشه یک هماهنگی به وجود آورد. ریشه اصلی و اساسی مثلا غالبا آسیب‌های بسیار شدید کودکی در همون اوائل مثلا 2 تا 5-6 سالگی است که فرد در اون ایام متاسفانه مورد آنچنان ظلم و تجاوزی قرار میگیره و با ترس و وحشتی همراه میشه. مثلا فرض کنید او رو به خاطر اشتباهاتش میندازن توی مثلا زیرزمینی که تاریکه و یه مقدارم او دیده همون موقع یا قبلش در روشنایی، فرض کنید حیوانات کوچکی اونجا هستن، چیزی که بچه‌ها تو اون سن و سال از اون وحشت دارن و میترسن، و بنابراین در اونجاست که این بستا آنچه که ما به عنوان خود یا من یا ایگو میشناسیم که مرکز فرماندهی وجود هست و واقعیات رو ارزیابی میکنه، توانایی پذیرش این واقعیات رو نداره، و بنابراین به دلیل گریز کاملش از آنچه که واقعیت هست، یک موجود دیگری رو در خودش به تدریج رشد میده که بتونه بر اون ترس و وحشتی که او داره فائق بیاد، و به همین جهت هست که یک اختلال شخصیتی بسیار جدی است، یه بیماری بسیار سخت و سنگینی است، این که عرض میکنم سالها کار تراپی احتیاج داره، اونم وسط فرد بسیار آگاه و متخصص، یه چیزی بین 5 تا 10 یا 15 ساله تا به تدریج بشه این دو وجود رو آشتی داد و این جنبه های مثبت و منفی رو که در این دوتا تقسیم شده به گونه‌ای ترکیب کرد و از اونها یک کسی رو به وجود آورد که در یه حالاتی وارد این مرحله عجیب و غریب نشه. بنابراین مسئله چند شخصیتی ماجرایی نیست که کسی رول خوب یا بد و بازی میکنه، یه روز مهربانه یه زمانی نامهربان و یا حتی در اختیار خودش نیست و ضمناً هیچ ارتباطی هم به اون ماجرای یا گرفتاری منیک دیپرشن یا حالت دو قطبی و بایپولار نداره که از نظر احساسات و عواطف فرد میتونه بسیار پر انرژی و پر نیرو و خوشبین و مثبت باشه و یا اینکه هیچ حوصله و انرژی نداره، بسیار منفی و بدبین هست و بر اساس اونا زندگی میکنه. بنابراین این دو هیچ شباهتی با هم ندارن و معمولا هم برخلاف بقیه اختلالات شخصیتی که ممکنه با منیک دیپرشن باشن، این نوع چند شخصیتی بودن اصولا یک گرفتاری بزرگی است که معمولا ارتباطی به منیک دیپرشن نداره. امیدوارم این توضیحات کلی پاسخ شنونده خوب عزیز داده باشه. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی اولترا ریفایند سوپر مگا سشن با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Mishkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
Don't pause your life. Don't pause برای خانم های بالای 40 سال. 310-858-7006 و jawanbeman.com.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
یکی از مهمترین اندام‌های ما چشم‌های ماست. عضوی که هر روز بیشتر به کار می‌گیریم، حالا نه فقط کتاب و مجله، بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه‌ها، GPS و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدت‌ها از عینک استفاده می‌کردم، عینکی که ضعیف می‌شد، عوض می‌شد، کج می‌شد، می‌شکست و در لحظه ضروری هم پیداش نمی‌کردم. بعد از سال‌ها خرج و گرفتاری با پزشک جوان و آگاهی آشنا شدم که دشواری‌های من رو برطرف کرد. سال گذشته دکتر ابی رودی با دانش فراوانش و دست‌های پرهنرش جراحی چشمای من رو به خوبی انجام داد و حالا زیاد مطالعه می‌کنم، بدون نیاز به عینک دور و نزدیک و ریز و درشت را به خوبی می‌بینم و حالا چشمی دارم پر از دیدن دوست.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا با 2 فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آبمرواری و جراحی زیباسازی پلک، مطب در تقاطع وست‌وود و سنت مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
از جراحی برای رفع درد پای خود نترسید. دکتر بابک کسری دارای بورد تخصصی جراحی پا و مچ پا با بیشتر از 10 سال سابقه جراحی با جدیدترین متدها. تلفن 888-375-6727.
اگر شما بازپرداخت وام مسکن برایتان دشوار شده و یا با خطر مصادره ملک خود توسط بانک مواجه هستید، با ما تماس بگیرید. Equity Protector Financial Services. Loan Modification and Foreclosure Prevention. 818-999-0033. شرکت Equity Protector با کادر متخصص و مجرب خود به مدیریت ای و عابد زمینه بهبود وام‌های ملکی را فراهم می‌سازد. 818-999-0033.
با سلام به شما شنوندگان خوب و عزیز، برنامه این هفته حمایت خانواده روز شنبه از 7 تا 9 بامداد
در رابطه با دلایل قهر کردن و تأثیر آن در روابط خواهد بود. همین شنبه از 7 بامداد با دکتر شیرین نوروی دارای برد تخصصی روانشناسی کالیفرنیا
و آقای دکتر پیمان رؤوفی دارای دکترای روانشناسی همراه باشید.
سازمان غیر انتفاعی کانون هنر ایران بازگشایی کلاس‌های موسیقی اصیل ایرانی را به اطلاع می‌رساند. آموزش تار، سه‌تار، پیانو، ویولون، کمانچه، تنبور، سنتور، تنبک، دف و آواز ایرانی با همکاری استادان و کارشناسان با تجربه در آموزشگاه موسیقی کانون هنر ایران. همکنون برای دوره‌های گروهی تنبور و دف به وسیله کوروش مرادی در منطقه وست وود ثبت نام کنید. تلفن 310-499-1477 310-499-1477 persianarts.org.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
آقای دکتر. ممنون. صداتون رو ما خیلی بد داریم. اگه لطف کنید یه جور دیگه صحبت کنید یا بلندتر کمک میکنه.
خیلی. الان بهتر است شما دکتر.
بعد شما که میتونید به این خوبی حرف بزنید چرا سر به سر ما میگذارید جان؟
آقای دکتر من حقیقتش سوالی که از شما داشتم راجع به این کلاسایی است که اخیراً باب شده، میگن شما بیاین اینجا ما عرفان کیهانی رو به شما آموزش میدیم. و عرفان حلقه رو به شما آموزش میدیم و شما از این
طریق عرفان دومی چی بود فرمودید؟
میگن عرفان حلقه.
صحیح.
که میگن شما میایید و با آموزش هایی که ما به شما میدیم و اون کانکشن هایی که شما میتونید از طریق عوامل خارجی ایجاد بکنید میتونین 70% بیماران رو خوب کنین، چه اید باشه، چه ام اس باشه، چه هر بیماری دیگه ای باشه شما میتونی خوب کنی. من
میخواستم
بدونم اینا
چه حقیقت داره. تماما دروغه، اصلا یه ذرم درست نیست. آخه یه زمانی هست که من به شما میگم که شما بیماری ایدز دارید یا ام اس دارید، ممکنه خوردن این غذا یا اون ماده کمک بکنم، طوری که دوا ممکنه در یه زمینه های کمک بکنه، میشه پذیرفت. ولی داستان نیروهای کیهانی در حدی که من میشناسم این دومی حلقتون رو نمیدونم. کیهانی حرف این است که اگر شما در ذهنتون بتونید یه حالاتی به وجود بیارید، توانایی تأثیر گذاشتن در جهان فیزیکی و مادی رو دارید. حالا سراغ بیماری هایی میرن که معالجه نداره، بعدم هر وقت بهشون خواست راجع به چیز میگن. به بیان دیگه یک جهانی ما داریم که قوانینش داره کار میکنه. یعنی فرض کنید این تلفنی که شما گرفتید اگر شماره ما رو گرفته باشید به اینجا وصل میشه، ولی اگر مثلا به جای 64 آخر 54 بگیرید احتمالاً به اینجا وصل میشه مگر خطوط دیگر ما باشه که من نمیدونم. علتی که ندارم خدمتتون عرض میکنم این است که یک کاری در جهان طبیعت است بر اساس قاعده و قانون شرکت میکنه. درخت اون گونه میرویه، فرض کنید آب وقتی که شما میجوشانید اونگونه جوشیده میشه، یه تخم مرغ وقتی که شما میپزید اونگونه میشه، وقتی به بدن شما رفت بر اساس قواعدی که در بدن شماست مثلا از پروتئینش در این زمینه ها استفاده میشه و این دنیای مرتب منظم دقیق، این رو میخوام راحت بگم و دوستان اگر غیر از این فکر کنن روی خطش بنویسن، دیروزم در برنامه تلویزیونی مطرح شد، هرگز چیزی خارج از این قاعده ها عمل نکرده و نمیکنه. هرگز. اون چیزی هم که شما همیشه میبینید میرن سراغ موارد مبهمی که نشه رابطه رو مشخص کرد. بنجس میرن سراغ ایدز و همس. شما بیاد بگید که این ناخون بنده است، این چهار تا رو گرفتم، پنجمی رو نگرفتم. با نیروهای کیهانی اینم بگیرید. این ناخون بنده است، این چهار تا بلند شدن، این پنجمی رو من کوتاه میکنم، حالا شما با نیروهای کیهانی بلندش کنید. اگه تونستن ما حرفی نداریم. یعنی آنچه که محسوسه و میشه ارتباط علت و معلولی یا ادعا رو با آنچه که میگن مرتبط کرد، و الا اینکه من برگردم بگم من در اثر نیروهای کیهانی به شما شفا میدم و مانع از این میشم که شما فردا تصادف کنید، خب چیزی نیست که بشه ثابتش کرد درستی یا غلطه. بنابراین تمام فریب است و بازی. اینکه شما یه نظمی و یه ترتیبی در مغز به وجود بیارید و آرامشی رو موجب بشید و چون این مرکز فرماندهی وجودتونه در زمینهای مختلف به شما کمک بکنه، رو من کاملا باش موافقم. یعنی شما میتونید در مغزتون و از طریق ضمیر و ذهنتون یا اون قواعدی که میشناسید مثل ریلکسیشن، مثل آرامش، هر چیز دیگری، شرایطی رو به وجود بیارید که این بدن به گونه دیگه کار بکنه، یا در جهت انتخابتون یا آرامشتون یا غمتون یا ترستون یا برنامه ریزیتون یا تصمیم گیریتون اثر بذاره. کاملا اینا شناخته شده است و از این راه ها به گونه های مختلف هم استفاده میشه. ولی این درست مثل این است که شما اتومبیل خودتون روشن کنید راه بیافتید، تا اینکه بگید من اتومبیل خودم روشن میکنم ولی پسر فلانی در یه جای دیگه مثلا تبش قطع میشه یا سرماخوردگیش برطرف میشه. این ارتباطات وجود نداره. بنابراین ماجرای این عرفان کیهانی ناف از نظر من پرت و پلای کامله. معناش نیست که در سطح کلی کلی معنایی نداره، در سطح کلی کلی معنایی داره. طلوع خورشید زندگی همه موجودات رو به گونه ای تحت تأثیر قرار میده، ولی بر اساس قواعد فیزیکی و مادی آمد و رفتن ماه و تغییرات اون حتی جزر و مد رو در دریا به وجود میاره و در ذهن و زندگی من و شما حتی در مغز ما اثراتی میگذاره. ولی اینا پدیده های فیزیکی مادیه، به این که به جهان به کیهان یعنی ستارا مرتبطه مثلا نیست. اونا حرفشون فرا در حقیقت کیهانیست به معنی آنچه که میشناسیم در جهان فیزیکی و مادی. یعنی یک دور این جهان فیزیکی بخوایم بگیم یک حقیقت دیگری هست که او در کار این جهان دخالت بکنه نکرده، و غالب این آدم ها چون یه باورهای مذهبی دارن اگر بگید برید به زندگی اون پیامبری که شما باور دارید، یه مقدار با یه دقت 4 جلد 5 جلد کتابی که جزئیات رو نوشتن و پیروان هم نوشتن نه مخالفین، رو با دقت بخونید ببینید خیلی راحت عادی بلند میشدن، صبح گرسنه‌شون میشد، بعد ظهر غذا میخوردن، بعد وقتی غذا میخوردن یه ذره مثلا فرض کنین حالتی کرختی و خستگی داشتن، استراحت میکردن و تشنه میشدن، ولی اگر یه روز آب به دری به دهنشون نمیرسید ممکن بود که حتی لبشون ترک بخوره و بقیه ماجراها. یعنی یه زندگی عادی معمولی داشتن، هیچ چیز عجیب و غریبی هم در زندگیشون اتفاق نیفتاده، و وقتی هم که به مجموعه داستان آخرش نگاه میکنین چنین هست. بنابراین سراپا تخیل و تصور و دروغه، و همونطور که عرض کردم همیشه هم وارد حریم های یه مقدار مبهم و یا ناشناخته میرن که اثبات و ردش نامشخصه. مثل اینکه من به شما بگم الان گفتگویی که من با شما داشتم سبب میشه که شما مثلا در زندگیتون موفق تر باشید یا ناموفق باشید، یا احتمالاً همسر دلخواهتون رو پیدا کنید یا رابطتون با همسرتون بهتر بشه. خب کی میتونه ثابت کنه این درسته یا غلطه؟ فقط وقتی میشه گفت که شما حاضر باشید بیایید رابطه های علت و معلولی رو اثبات کنید، یعنی بگید من این کارو میکنم اون نتیجه رو میگم. درست میشه که شما میگید من الان ترمز رو میگیرم در این اتومبیل عادی، اتومبیل به تدریج میسته، و بعد نشون بدید که این ترمز اتومبیل رو نگه میداره. ولی اگر شما نتونید این رابطه نشون بدید که چیزی رو ثابت نمی‌کنید. بنابراین مادام که اونا بگن بحث نمی‌کنیم و اثبات نمی‌کنیم که خیلی خوب، یه حرفه و حرفم حرفه. اما روزی که اومدن گفتن اینا هست و بعد شروع می‌کنن به توضیح دادن، مثلا این دو تا مثالی که شما زدید، ما ام اس رو معالجه می‌کنیم، ایدز رو معالجه می‌کنیم، اون وقت است که دو تا پرسش مطرح میشه، مشخص کنید بعد بیاد بریم تو بیمارستانا بیماران ام اس رو نجات بدید. بیاد وقت می‌بینید که همشون حاضر نیستن، درست مثل آدمایی که از این باورها دارم، مثل این مردک عقبازی که خودش با یه ترفندی مثلا میگه من با چشمم نمیدونم قاشق رو یا چنگال رو دولا میکنن. هر دانشگاهی که تو این زمینا علاقه من بودن تو این چیزا کار میکردن و متخصصین ازش دعوت کردن، از این نشد بره برای اونها اینا نشون بده. بنابراین یعنی اونجا نشون بده، اون کاریست که میخواد تو تلویزیون بکنه و آدم ها رو تحت تاثیر قرار بده، بعدم بازی و ترفند ها رو و حق بازی ها رو که ما صبح تو غروب تو همه زمینه ها داریم میبینیم و میشناسیم. بنابراین نظر بنده رو میخواید ابدا و همیشه عرض کردم یه کسی بیاد یه چیزی که قابل اثبات باشه، به عنوان اثبات که بشه دلیل رو مشخص کرد، مثل همونطور که عرض کردم من یه آبی رو میذارم روی فرض کنید اجاق و میگم این الان اگر 100 گرمه من 100 کالری بهش حرارت دم، اگه درجه حرارتش الان 52 میشه 53 و اینو نشون میده. این قاعده است که نشون میده رابطه‌ای که مدعی هستن که این تغییرات این گونه است، هر کسی دیگه هم هر جای دیگه در شرایط عادی این کارو بکنه همین جواب رو میگیره، این رو میشه مدعی شد که خب این قانون کیهانی است یا قانون طبیعت است و تو کتابای فیزیک هم برای من شما می نویسن، بر اون مبنا هم هواپیما رو درست میکنن، کشتی رو درست میکنن، اتومبیل هم درست میکنن. اما این که شما بیاد برگردید همینجوری حرفایی بزنید، نه، بعدم همه این آدما که نگاه میکنین اینجا زندگی معمولا عادی و معمولی دارن که یا کسانی هستن که از این طریق نون میخورن و از راه دیگه نتونستن این نیروی کیهانی رو به کار بیاندازن خودشونو پولدار کنن، و یا اینکه آدمایی هستن که یه کار دیگری میکنن ولی به دلیل از نظر من آسیب 14 ماه اول به ویژه 3 تا 6 سالگی تصور معجزه گرایانه ماجیکال تینکینگی دارن برای جهان، یعنی این جهان فیزیکی و مادی قواعد و قوانینش همین ها نیست که در فیزیک هست، بلکه اینا یه قواعد و قوانین دیگری دارن که جهان اداره میشن. و بارها من درس کردم، دیروزم تو برنامه تلویزیونی نگر این رو با دو دوست خوب عزیز داشتیم که یک مورد رو نشون بدن، یک مورد رو که بتونن ثابت کنن که از راهی غیر از این راهی که جهان علم میشناسه و بر مبنای اون حرکت میکنه یه اختراعی در جهت فیزیکی کردن یا کشاورزی کردن یا همین معالجه بیماری یا اصلا اون رو تونستن نشون بدن. قسمت مربوط به توانایی های شخصی و فردی رو من میپذیرم، یعنی شما میتونید با تغییر ذهن و مغزتون تغییراتی رو در همه بدنتون از جمله خود ذهن و مغز به وجود بیارید، همونطور که میشه دوید و در فرض کنید فشار خون رو یا نبض رو بالا برد یا استراحت کرد و پایین آورد. بنابراین این مسئله هست، یا حتی انسان ها میتونن توانایی تغییراتی رو به تدریج اگر مهارت رو یاد بگیرن پیدا کنن، ولی این بسیار متفاوت است که من و شما فکر بکنیم که برای حل مسائل و مشکلات میشه جای دیگه رفت. ولی وقتی مردمان نادانند و بعدم مردمان محتاجند و بعدم با بنبست روبرو میشن، مریضی دارن که هیچ کاری نمیتونن بکنن و ناامید میشن، به دنبال این میگردند که به هر چیزی بچسبند و این حرفا که بعضیا فکر میکنن خوبه به مردم امید میده، نمیده، برای که دروغ امید نیست، دروغ اولا یک امید واهیه و بعدم انسانها اگر قرار بود خود فریبی میکردن هیچ وقت برای حل مسائل و مشکلاتشون عمل نمی کردن و این همه پیشرفت هایی که نتیجه نپذیرفتن واقعیت بلکه استفاده و شناخت قوانین طبیعت علیه خود طبیعت هست رو به وجود نمی آوردن که بتونن بیماران رو معالجه کنن یا من شما رو با سریع ترین فرصت ممکن با آسمان بفرستن که از هر پرندهی تونتر بتونیم بریم. ولی اینا همه و همه و همه بدون استثنا نتیجه علم و استفاده از علم و آگاهی است. از اون راه ها یک نفر یک مورد رو تا به حال نشون نداده. اگر مدعی هستید بگید اون اختراع و اون اکتشاف و اون راهی که پیدا شده کجاست و این رو ثابت کنید که شده یا همکنون میتونید تکرارش کنید که آدم بتونه ببینه. متاسفانه نیست مگر تو مجالس و محافل خودشون با فریب و دروغایی که سرهم میکنن و خودشون چون خودشون رو میخوان قانع کنند و باور دارن، دیگه اون دقت رو و اون شک علمی رو یا شک دستوری رو برای که مطمئن بشن چنین یا چنان هست انجام نمیدن. از این شامورتی بازی هم در طول تاریخ انجام شده، حتی در زمان ما هم انجام شده. همین در شهر لس آنجلس در سانتا مونیکا آقایی بود که سالهای سال از مردم $100 شبا میگرفت و میبرد نیروی ذهنی اونا رو قوی میکرد، از رو آتش میگذرن، در حالی که از روی آتش گذاشتن هیچ ارتباطی به نیروی ذهنی نداره. یعنی اون یک پدیده فیزیکی است که دقیقاً روزی که شما یه مقدار هیزم یا زغال بگذارید و اون در جرارت شما تا به 200 تا 300 بذارید، همینقدر که فرد پا پاش رو چمنی بذاری که کمی خیسه یا گونی که اینا میذاشتن کمی خیسه رد بشید، پا نمیسوزه. علت چمین است که حرارت منتقل نمیشه، برای که درسته که یک شیئی میتونه حرارتش 300 باشه، ولی یک حرارت فرض کنید حتی 200 درجه سانتیگراد، بسته به اینکه از چه منبعی میاد. شما اگر یه آوانی باشه که درجه حرارتش فرض کنید 500 درجه فارانهایت باشه و شما دستتون توی اون آوان بکنید که هواش هم 500، دست شما رو نمی‌سوزن، چون هوا اون گرما رو به اون سرعت منتقل نمی‌کنه. ولی اگر هم موقع دست رو بزنید به غذایی که اونجاست، دست شما می‌سوزه. این دوستانی هم که از روی آتش رد میشن، اگر اون هیزم رو یا اون زغال رو بردارن به جاش آهن بذارن، هر کی پاشو بذاره اونجا، تمام پاش با درجه حرارت 200 سوخته نابود شده رفته. پس به مغز چه ارتباط داره ماجرا؟ یه قاعده فیزیکیه. این که آدم بخواد ازش تقلب در حقیقت اعتقادی بکنه اون قصه دیگه است. بقیه موارد هم همه همینه. و به همین جاست که ما در سمیناری که تحت عنوان علم و شبه علم داشتیم به 20 تا اینا با همکاری دو نفر از دوستان اشاره کردیم و به زودی هم یه سمینار دیگه خواهیم گذاشت به خاطر رد همین مسائل، چون هم در اینجا امریکایی‌ها، نمیگم فقط ایرانی‌ها، درگیر این بازی‌ها شدن. اون هم بیکاری است، هم یه مقداری وقتی که آدم آرامش نسبی پیدا میکنه ولی مسائل حل نشدنی داره سراغ اینا میره. در ایران که اصلا بیداد میکنه، برای اینکه در اونجا اصلا به وجود آوردن این باورها و اعتقادات که واقعیت و علیت و علم رو یه مقدار تضعیف کنه و انسان رو به سمت اوهام و خرافه و باورهای عجیب و غریب بره، بسیار مورد قبول سیستم و نظام هست، سبب شده که اینا به راحتی بتونن از این جلسات و این مجامع داشته باشن و این باورهای یا نظریات دروغ و غلط رو به خورد مردم بدن. و ایده‌ای هم که غمگینند و علمی به موضوع نگاه نمی کنند و عاقلانه به موضوع برخورد نمی کنند و جهان رو آنگونی که هست نمی شناسند و از جانب دیگه یا به دنبال معجزات و چشم‌بندی هستند یا واقعا در شرایطی گرفتار مسائل و مشکلات هستند به سمت اونها رو میارن. ولی به هیچ وجه به نظر من اصلا جایی نداره. من یکی دو سه تا مطلبی که در این زمینه خواندم و یا دوستانی که در این زمینه گفتگو میکردن اصلا جایی وجود نداشت. به همجاست که به همه این حسرات بفرمایید، حسن یه کاری بکنید، یه سانتیمت قد مردم ایران رو بلند کنید با این نیروی عرفانیتون یا مال خودتون رای کردن. اونجایی که میشه اندازه گرفت و تکلیف و روشن کرد، میشه سیستمات کاملا از کار میفتن و بقیه موضوعی که میشه راجبش صحبت کرد.
ممنون آقای
جان، پس خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
تمام
شد. خواهش می‌کنم. شنگار اجبند بعد از شنیدن چند پیام با ما باشید.
فقط $395 مگه میشه؟
بله، من همین مبلغ رو دادم برای دنتال ایمپلانتم.
کجا رفتی؟
فقط یک دندانپزشک در کالیفرنیا، دکتر دان روزن.
دکتر دان روزن، دیپلمات از اینترنشنال کانگرس اف اورال ایمپلانتس با 20 سال تجربه. 877-395-395 مشاوره اولیه رایگان، دکتر دان روزن، عضو 08 ایرانیان.
اگر در سان دیگو زندگی میکنید حتما خانم شهلا صلاح ریالتور را میشناسید. خانم شهلا صلاح با سابقه 20 ساله در خرید و فروش املاک در سان دیگو، لاهویا، دلمار و مناطق کنار دریا ملک مورد نظر شما را پیدا کرده و حتی ملک شما را در زمان کوتاه به فروش میرساند. شهلا صلاح 619-920-4136 619-920-4136 619-920-4136.
اگر ورشکستگی یکی از راه حل‌های مشکلات مالی شماست، قبل از هر گونه تصمیم گیری حتما با نیکی هاشمی، وکیل با تجربه و صادق و متخصص در امور ورشکستگی تماس حاصل فرمایید. نیکی هاشمی، وکیل ورشکستگی.
برنامه صبح روز تعطیل این یک شنبه از محل شرکت فرش ایران واقع در شهر تورنس به شما تقدیم می شود. فرش های نفیس اصفهان، ابریشم قم و تبریز در حراج شرکت فرش ایران. 310 375 1212.
همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر می رسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بودند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن 2 تایید نامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته، نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمانهای مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیابتی، جراحی های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه های درمان به حساب گرفته می شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدنه و هدف من رساندن شما به آرزوتون.
متپا در بیورلی هیلز، دایموند بار و ریورساید. تلفن 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
با سلام و صبح خیر میام به خونه هاتون، مامان و بابا شاد میشن از شادی دلاتون، میتونیم بچه ها همه با هم بمونیم، تو رادیو ایران الی همه با هم بخونیم،
رادیو ایران الی، رادیو ایران الی.
بچه ها فیلم برداری گلهای بهاری شروع شد، خاله بهار ورزش میکنیم، یک عالم شعر و قصه های قشنگ گوش میدیم و کلی بازی میکنیم، تازه همه میتونن از همه جای دنیا تو اینترنت برنامه مونو ببینن. با شماره 323-572-9089 و یا به خاله بهار از رادیو ایران الی دات کام ایمیل کنید. پلیز جوین اس تو هاف مور فان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من یکی دو هفته پیش باهاتون تماس گرفته بودم، متاسفانه در مورد استراب و فوبیا. متاسفانه تلفنم قطع شد وسط، بعد شما فرمودین که به احتمال خیلی زیاد من فوبیا دارم از جای بسته و به خاطر خانوادگی هم یک کمی هم اضطراب و بغلش. حالا من دو تا سوال دیگه هم که داشتم، اثر استرس چقدر تاثیر به تو این داستان؟
کدوم داستان عزیز؟ نبینید آخه
هم برای
چی عزیز؟
برای اضطراب و
آخه اضطراب و استرس دو تا خواهر به هم چسبیدن یا دو تا برادر به هم چسبیدن. ببین عزیز، تفاوت اضطراب و استرس در اینه که اضطراب من یه احتمالی میدم برای درد و مرگ خودم یا عزیزانم یا ضرر یا خطر. استرس یعنی من هم اکنون زیر فشار هستم. یعنی روزی که شما قرار دو تا کار رو تحویل بدید و 7 ساعت وقت میخواد، شما 5 ساعت دارید، میشه استرس. بنابراین مسئله استرس تهش این است که یک وحشتی شما دارید که کارا انجام نشه و بنابراین چون واقعی است بیشتر به ترس نزدیکه، به فیر. یعنی استرس بیشتر به فیر یا ترس که خطر واقعی و خارجی است مرتبط، استرابی مقدار مربوط به آینده است. به همجاست که استراب و استرس و ترس که سه چیز متفاوتان، برخ از وقت آنچنان در هم آمیخته میشن که تفکیک ندارن. نتیجتا من اگر کسی هستم که در شرایط استرسفول، یعنی در شرایطی که تحت فشار روانی شما حرکت میکنم، یعنی حالاتی پیدا میکنم و یا پیامدهایی در بدن من و ذهن و زندگی من پیدا میشه که خیلی شبیه آدم مضطرب و وحشت‌زده و نگرانه. بنابراین تفاوت اینا بسیار بسیار ناچیزه و باز به همین دلیله که اگر تفکیکش بخوایم بکنیم بین ترس و استراب و نگرانی و حراس و وحشت که 5 تا چیز متفاوتن ولی سخت و هم مرتبطن، 6 اضافه میشه که استرس فشار روانی اجتماعی است. و جالب اینه که غالب اوقات در مباحث پزشکی کاری اونقدر با استراب ندارن که همه چیز رو به عنوان استرس میبینن، برای اینکه براشون بالاخره مهم این است که همکنون این موجود تحت چه فشاری است. بنابراین استراب و استرس تأثیرات فیزیکی و روانی نسبتاً شبیه و مانند در یا زمینه‌هایی هستن که فقط برای متخصص تفکیکش ممکنه مهم باشه و معنا داشته باشه برای آدم عادی نه. بنابراین استرس همون اندازه میتونه کار دست آدم بده که استراب. تازه استراب ممکنه باشه یه جوری جنگیده بشه. استراب یه واقعیتی است. به همین جهت که شما اگر فکر کنید این لیوانی که دستتونه ممکنه تا هفته دیگه نباشه یا پاره بشه یا تو این هوا نشه استفاده کرد، مسئله نگرانی شماست برای ایمان، در حالی که اگر این لیوان الان دارید فشار میدید که پاره شده یا پاره میشه، خب استرس دیگه. یعنی استرس بحث یه سیستم تحت فشار.
ولی امکانش هست که مثلا پسی که آدم که آسانسور وقتی خراب میشه داره از استرس هم بیاد؟
نه ببینید عزیز، شما میتونید همه چیز به همچین مرتبط کنید. شما میتونید اصلا اینو مرتبط کنید به کودکی یا مرتبط کنید به افسردگی یا مرتبط کنید به خشم. نه ببینید، همه چیز رو میشه به همه چیز مرتبط کرد، ولی این بحث درصدی است. شما روزی که در آسانسور درش بسته میشه و حالت فرض کنید کلاستروفوبیا دارید، اصولا یک زمینه مغزی یا ذهنی در شما از قبل هست که وقتی که فکر کنید درها بسته است و ممکنه راه فرار باز نباشه و خطری هم اتفاق بیفته، اینا رو در صدا و نسبتاشو بالا میبرید، به هم میرسه. درست بسید که فرض کنید یه آدم البته عادی میلیاردر حالا 100 دلارش گم بشه، در حالی که یک کسی که فرض کنید فقیر هست و یا بهش پولی دادن که اگر بیاد بگه 100 دلار رو گم کردم ممکنه کتک بخوره، دیگه موضوع 100 دلار برای این دوتا مساوی نیست. نتیجتاً یه آدمی است که یه ویژگی‌های روانی و سیستم ذهنی و مغزی داره که به خاطر اون ویژگی‌ها به موضوع این گونه نگاه می‌کنه. نتیجتاً استراب و استرس میتونه منشأ مسئله باشه. برا خوشحال شدم با تون صحبت جان.
آی دکتر، چون من با تراپی شروع کردم، بعد البته فقط یکی دو ساعت اولی که داشتم این تراپیست نظرشون این بود که بیشتر مال من از استرس کاری و خونه میسازیم و بچه و از این داستانا که استرس خیلی زیاده که بیشتر علائم استرس تا اینکه حالا من فوبیایی یا یه مشکل دیگه ای داشته.
ممکنن کسی که با شما صحبت کرده موضوع رو میدونه. به علاوه من و شما میتونیم آدم مضطربی باشیم، حالا قرار هست که یه پروژه‌ای رو تحویل بدیم، مشکلی که همکنون مشکل غالبی است که تصمیم گیرنده و تعیین کننده است میتونه استرس باشه. بنابراین چون اطلاعات بیشتر رو دوست روانشناس شما داشتن، نظرشون درست باشه و اینا هیچ کدوم همدیگر رد و نفی نمیکنه. ببینید، من میتونم آدم فقیری باشم، حالا مشکلم تصادف کنه، حالا دیگه وضع من الان وضعم، ناراحتی من به خاطر فقرم نیست، ناراحتی من به خاطر الان ماشینی است که تصادف کرده و من چون نمیتونم استفاده کنم دیگه سر کارم نمیتونم برم. این که ای من برگردم میگم گرفتاری من الان این تصادفه، خب راست میگم، ولی معناش این نیست که آدم مضطربی نبودم یا همکنون نیستم. بنابراین ماجرای استرس چون به زمان حال مرتبط میشه، همیشه آدما میتونن تحت تاثیر این زمان حال باشن. برا خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر، ببخشید یه سوال دیگه هم داشتم. بخاطر این دارویی که فرمودین آدم سه چهار ماه بهتر اولش برداره، کدوم دارو از همه بهتر برای
من؟ ببینید، اصلا همچین اولا من همچین تخصص ندارم، دوم اصلا این طریقش نیست عزیز. یعنی ببینید، درست یعنی این که دکتر روانپزشکتونه که باید تصمیم بگیره. جان،
پس سوال آخر اینه که عادیه که این حالت هایی که من بعد از این استرابی که میگیرم مثلا دو روز حالم زیاد خوب نیست، دلم میچرخه، بعد زیاد تو بیشتر تو خودم هم با کسی زیاد حرف نمیزنم و اینا در حالت
اینا جز علائم استراب هست عزیز، جز علائم استراب این بسته بودنه و زمینه ایرم فراهم میکنه برای یه نوع افسردگی، بنابراین ترکیب افسردگی استرابه. ببینید، شما گزارش حالتون رو به یک نفر بدید، بذارید او تصمیم بر این بگیره که شما مشکلتون چیه و راه حلش چیه، ولی اینکه خودتون بخواید اطلاعات بیشتری داشته باشید، هر کتابی که درباره استراب افسردگی اونها رو با یه دقتی نگاه کنید، به مقدار سطح دانش شما رو بیشتر میکنه. تو این گونه موارد الان حرفایی که شما به من میزنید یه ذره بوی وسواس رو هم نشون میده، یعنی نگرانی های شما به اونجا رسیده که تنها باورهای شما نیست عزیز، یه مقدارم رفتار رو در شما موجب شده و بعدم کوششی برای این که آدم بدون چشه خیلی مهمه، ولی مشروط برای این که دانایی شداش باشه. من اگر قلبم درد گرفت که نمیتونم بگم حالا میخوام یه مطالعاتی بکنم نم قلبم چیه، من خودم مثلا به بیمارستان خودم دست پزشکی میدم که هزاران هزار برابر من در این زمینه میدونه و اونه که تعیین کننده و تصمیم گیرنده است تا اینکه خودم بخوام انتخاب کنم و موضوعهای زندگی هم دقیقا همین است که خدمت ما است. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. سلام. وزیرم بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام علیکم. سلام. من قبلا خدمتتون عرض کردم که یک سوالی داشتم جنبه عمومی داره که می‌خواستم تشخیص بتونم بدم که چه مشکلاتی در زندگی انسان ریشه ارثی و ذاتی دارن و کدوماشون جنبه تجربی و اکتسابی دارن و قابل احتمالاً قابل درمان هستن.
ببینید عزیز، یه پاسخ کلی برای این موضوع وجود داره که تقریبا همه موضوعای مهم هم ریشه های ارثی دارن، هم ریشه های محیط یا تربیت یا آنچه که فرمودید تجربه یا تجربیات شخصی. و به همین جهت که کاری که در دنیای علم صورت میگیره، صرف نظر از اینکه شخصیت من و شما یعنی آنچه که هستیم تحت تأثیر عامل در حقیقت ژنتیک هست که با توارث هریدیتی متفاوته و ضمناً توانایی های ذهنی و عقلی ما که موضوع ها رو من و شما به کار میگیریم، برمیگرده به هر موردی. مثالی خدمتتون عرض کنم، شما من بگید هوش انسان چقدرش ارثیه چقدرش اکتسابی، خدمتتون عرض بکنم تا امروز نظر این است چون آگاهی های ما در این حد هست، توانایی های تقریبا نیم، بیش از 85% هوش ارثی. پس بنابراین اگر شما یه آدمی رو با بهره هوشی 120 دیدید، نمیتونید فکر کنید که این بهره هوشیش 90 بوده و در شرایطی کمکش کردن که از 90 به 120 رسید، یعنی 33% افزایش داشته، چون مثلا 85% 90% هوش ارثی. ولی اگر شما آمدید سراغ استراب، فرض کنید حرف این است که 12% 14% میشه عامل رو به ارث مرتبط کرد، بقیه برمیگرده به شرایط محیطی. اما وقتی به افسردگی آمدید میگن 20%. وقتی آمدید به منیک دیپرشن بایپولار میشه 40%. و در نتیجه شما میدید عددا مختلف و متفاوت میشه. اگر شما آمدید گفتید سراغ راستگو بودن یا دروغگو بودن، میگن تقریبا زمینه ارثیش ناچیزه مگر اون علل و عواملی که به دلیل استراب یا به دلیل خشم سبب میشه انسان دروغگو بار بیاد. اگه اونها رو بخواید وارد بکنید شاید مثلا 1-2%، ولی مستقیما تاثیر بسیار ناچیزی داره. برخی از بیماری ها تقریبا در شرایط عادی به وجود نمیاد مگر اینکه عامل ارثی وجود داشته باشه. بنابراین در این گونه موارد همه رو جمع نمیتونن بزنن و بگن ما مثلا 13%مون ارث، 78% 87% محیطه. برمیگره به اینکه راجع به کدام مسئله و مشکل صحبت میکنید. برخی از بیماری هاست که عامل ارثیش عامل اصلی و اساسیش، درست مانند اسکیزوفرنی. یعنی وقتی شما بیمار اسکیزوفرنی رو میبینید، فرض رو بر این میگیرید توی این خانواده یا یکی دو نسل اونها بیماری های شدید روانی از جمله اسکیزوفرنی بوده، چون این عامل در شرایط عادی معمولا تو زندگی آدم ها پیدا میشه. پس من اگر با یه بیمار اسکیزوفرنی روبرو هستم، من میرم کوشش کنم ریشه های مسئله رو بشناسم، برای که از اون ریشه هم خاطرم واسه میشه از کجا اومده، هم نوعش مشخص میشه، هم این که اون آدم چه مسیر رو طی کرد، آیا بعد از یه مدتی مثلا امرا نوعش چه بود، یا دست به خودکشی زد یا نه، یا آیا دست به دگرکشی زد یا نه، و در نتیجه مقدار اطلاعات با ارزش رو به شما میده و در نتیجه پرسش رو از این قبیل مطرح میشه. نتیجتاً چون شخصیت انسانی به نظر من ترکیب 5 تا عامله که عامل اول فطرته، که البته بحث بیشتر فلسفی حالا تا حدودی هست که شما می اشاره کردید اون ذات و جوهر و حقیقت و ماهیت، ولی گفته میشه در فطرت فقط خوب و بهتره، یعنی بدی نیست، یعنی من همه دارای یه فهمن یا عقلن یا یه توانایی هستن، فقط درجاتش فرق. دومیش عامل ژنتیکه، یعنی بعضی وقت یه اتفاقی میفته که مال 10 میلیون سال قبل یا 15 میلیون سال قبله. این عامل ژنتیک درسته که از طریق ژن هاست، ولی تابع قواعد توارث یا ارث نیست، چون گفتم مال مثلا فرض کنید 10 میلیون سال قبله. حوادث حالات خیلی خاص استثنایی در آدما که در برخی حالا به صورت هنری یا توانایی های خاص پیدا میشه. سومین عامل که نقش مهم داره توارث یا ارث هریدیتیه، یعنی ما چون کروموزومامون و یا ژن هامون رو از پدر و مادرمون 50% از پدر و مادر میگیریم، نتیجتا اونا خیلی چیزا رو ما منتقل میکنیم، طوری که صورت ما قیافه ما تا حدودی شبیه اوناست، یا اگر 1000 نفر پدر و مادر و بچه‌ها رو ببینین، نیمی از اونا رو میشه تشخیص داد که کدام مال کدام هستن. بنابراین اون رو میشه به عنوان ارث دید که در ظاهر و بدن هست تقریبا، البته اگر همه نسل های و همه مثلا پدر بزرگ و عمو و خاله و دایی رم داشته باشید، اون وقت میتونید به این چه ترکیب فرا آمده. عامل فوق العاده مهم در ساخت و پرداخت من و شما محیط است، تربیت است و شرایطی است که در زندگی میکنید یا تجربیاتی است که به هر حال یا آگاهی هایی است که اینجا پیدا میکنید. و عامل پنجم اینه که ما چند اندازه توانایی های ذهنی و فکری خودمون رو به کار میندازیم و آیا عقلی داریم که ما رو بتونه از زندان حتی محیط و توارث و کودکی اینا تا حدودی جدا کرد یا نه، در غیر این صورت زندانی باقی میمونیم. بنابراین این پنج تا عامل نقش مهم دارن، ولی دو تا عامل اصلی که همه جا هست مسئله در حقیقت نیچر اند نرچر، در حقیقت ماجرای اون ارث و ما یا طبیعت ماست به اضافه ماجرای آموزش و آموخته های ما. این دو تا عامل اصلی هستن. سومی هم اخیراً به بحث ها اضافه شده و تعیین کننده حالات و شرایط من و شماست.
اجازه میدی که من چند تا از این موردهای خصوصی خاص رو خدمتون بگم؟
بفرمایید.
چون یه نتیجه که میخوام بگیرم اینه که اگر من این خصوصیات رو داشته باشم و احساس بکنم با تجربه که نتیجه خوبی ازش نگرفتم، آیا قادر هستم این قول رو به کسی بدم که این کارا رو دیگه تکرار نمی‌کنم و در آینده خودم درست می‌کنم، یا اصلاً توانایش نخواهم داشت؟
مثلا
شکاک بودن.
نصب کن خب شکاک بودن عزیز، اینجا یه بحثی است. خیلی از اوقات مغز قرار یه پروسه خاصی رو برای استدلال و نتیجه گیری داشته باشه، یعنی شما باید بتونید از مسیر مشخصی حرکت کنید و نتیجه بگیرید. این مسئله کازالیتی که به اصطلاح از نظر علمی در هشت ماهگی در کودک دیده میشه و پیاژه اون رو ثابت میکنه، در یه مغز عادی است. بنابراین من باید بین حوادث یه رابطه علت و معلول ببینم. اما اگر مغزی آسیب دیده باشه که میتونه به دلیل ارثی باشه، من نظام استدلالیم مثلا علیت رو با همبستگی کورلیشن یه چی میگیرم، هر وقت دو چیز با هم هستن اینا از نظر من علت و معلولن و مغز من این گونه نتیجه میگیره. پس بنابراین این موضوع در یک مفهومش که میشه دید اگر زمینه ارثی داشته باشه عمیق و سنگینه و مغز آسیب ده، اما یه زمانی هست که نه، شما یک این رو در خانواده نمیبینید، دو میبینید یه آدمی در زندگیش درگیر حوادث و اتفاقاتی شده و نظام عقلی و منطقی او نخواسته موضوع رو تبدیل به استثناء یا به اون مورد خاص بکنه، تعمیمش داده. یعنی دو نفر مثلا من رو گول زدن، من به این نشستم همه آدم ها همیشه در آدم رو گول میزنن، یعنی اون یه تعمیمه، یه اوورجنرالیزیشن است که من انجام دادم و اگر برای آدم توضیح داده بشه مثل خیلی از آدم ها خب ول میکنن، یعنی ازش میگذرن و رها میشن. ولی اگر یک کسی باشه که یه زمینه ارثی داشته باشه یا ابدا زیر بار این استدلالا نره، اون موقع است که شما با یه آدمی روبرو هستید که شک به دلیل آسیب مغز است. این آسیب مغز میتونه به دلیل کودکی هم باشه. یعنی چی؟ یعنی عزیزان من، پدر و مادر من در کودکی یا خواهر برادر من، من رو در ده ها و صد ها مورد سخت آزار دادن، آسیب زدن، یه جور دیگه وانمود کردن یا مورد فشارهایی قرار دادن کاملا خرد کننده، و در نتیجه من به این نشستم که به هیچ کس نمیشه اطمینان کرد، چون وقتی به پدر و مادر و خواهر و برادر نشه اطمینان کرد، به کی دیگه میشه اطمینان کرد؟ پس من مهم در این گونه موارد شکافتن موضوعست. حالا هر کدوم از اینا باشه، حتی اگر اون مورد مغز باشه، ما دارو داریم که خیلی از اوقات اثر میذاره و اون آسیب مغزی رو تصحیح میکنه. و اگر مورد دوم آموخته باشه یه مقدار کار ساده تره، نه اینکه خیلی ساده تره، ساده تره میشه انجامش داد. و همین جاست که در جهت شک و سوء ظن حرف این است که موضوع رو جدی بگیرید، برای که خیلی از اوقات یک به دلیل زمینه ارثی مسئله است، دوم که اینجور آدم ها چون به همه چیز شک میکنن به همون مداوا هم شک میکنن و در نتیجه حاضر به همکاری نیستن. اینی که فرض کنید نوع پارانوید که ما در آدم ها میبینیم، برخی از اوقات آدم ها اصلا با اون خوب و خوشن و دیگران رو احمق و ابله میبینن و هرگز هم حاضر به یه تجدید نظر اساسی نیستن. مورد به مورد هر کدوم از اینا فرق میکنه، یعنی با دیدش. و
حالا ممکنه که مثلا یه آدمی که شکاکه تهمت بیجا بزنه، یا کسی رو بدون محاکمه محکوم بکنه، یا تصمیمات عجولانه بگیره.
آخه دلایل دیگه‌ای هم داره عزیز، شما میتونید راحتی به دشمنتون همه چیزو متهم کنید، شما اصلا نمی‌خواید واقعیت رو ببینید. برای که خود اون برخی از اوقات من وقتی که از شما بدم میاد بسیار طبیعی است که شما رو یه جور دیگه میبینم و بعد اگر برم به دلایل مهم باشه کوشش میکنم این رو به بقیه بگم و به همین جاست که راه میافتم راجع به شما حرف میزنم، چون مسئله تازه این که شما کی هستید برای من مهم نیست، این که خودم چه نظری دارم مهم نیست، من به نوعی فکر میکنم میخوام به شما آسیب بزنم پس میرم این ورور حرف میزنم. یعنی ماجرا هر کدوم از این موارد رو میشه شناختش و شکافتش. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یا احساس اینی که آدم اگر هر کسی هر کاری که میکنه هر حرفی میزنه به خاطری که منافع خاص خودشه،
خب اون اصلا اشکالی نداره ازم اگر کسی به نببینید همه آدما هر کاری میکنن با دلیل داشته باشه برای منافعت شما، شاید آدم سرش به دیوار میزنه بیخود. مهمش اینه که منافع با منافع من سازگاری داره یا نه. شما یه مغازه باز میکنید کارا رو میخرید 10 دلار به منی که حاضرم 40 دلار بدم اونو بگیرم میگید 20 دلار، من خوشحالم شما هم خوشحالید، شما به خاطر منافع خودتون از این کار بهره میگی، منم همینطور. مهم اینه که آدم ها حالت همکاری داشته باشن، نه قماری که برد شما باخت من باشه، نه حالت تصادفی که آسیب شما آسیب من هم باشه. من به پیام‌ها رسیدم، خوشحال شدم با تو صحبت. مرسی شنگان عشبان، بعد از چند پیام با ما باشه.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصا با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
اگر در رابطه با موارد قانونی تبادلات مالی با ایران برای شما سوالاتی مطرح است، به صحبت‌های خانم مهرنوش یزدانیار، وکیل آگاه و متخصص از دفاتر حقوقی یزدانیار، همین جمعه 3 بعد از ظهر توجه فرمایید. جمعه ساعت 3 با مهرنوش یزدانیار.
مرکز پزشکی اپیان زیر نظر دکتر سیامک اوریان در قلب بیولی هیلز با آخرین تکنیک پزشکی بدون جراحی آماده برای هر گونه نیازهای زیباسازی صورت و بدن. تلفن 310-271-6506.
بابا چی خبر؟
آمدم بگم تلگرام هاست نرخ مکالمه از سراسر آمریکا به تلفن‌های دستی اروپا و ایران رو به پایین‌ترین نرخ ممکن تقدیم داده.
چطور؟
بله، از این پس تلگرام هاست مکالمه از سراسر آمریکا به تلفن‌های دستی اروپا را برای هر دقیقه 9.9 سنت و تلفن‌های دستی ایران را 12.9 سنت تقدیم می‌کنه.
راست میگی؟
دروغم چیه؟ تلگرام هاست
1-800-818-7000 1-800-818-7000.
در دریای پرتلاطم زندگی با آرامش خاطر گذر کنیم. برای اطلاعات مفید در مورد انواع بیمه ها همین جمعه به برنامه من جیلا بدی از ساعت 9 تا 10 صبح توجه بفرمایید. 310-623-1167.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشن، با آقای دوستانی که در مونترال کانادا هستن میرسونم که همین شنبه 22 اکتبر از ساعت 11 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس کودک درون رو با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیز یا هیپنوتراپی در کانکوردیا یونیورسیتی خواهم داشت. همچنین روز یک شنبه 23 در تورنتو 2 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 بعد از ظهر با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد، 6 تا 9 بعد از ظهر عشق، غیرت و حسادت. محل برگزاریش رایتون است در هایوی 7 و کارت ورودی همکنون در اختیار رادیو صدای ایران و دوستان دیگر است. همچنین با آقای دوستانی که در منطقه جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو از روز سه‌شنبه 8 نوامبر از در اولمپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و کنفرانس کودک درون رو از چهارشنبه 16 نوامبر در ایرواین در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مککیب وی. و بالاخره سفری 8 شب و 8 روزه در پیش داریم از پورتوریکو و دیدار از جزایر و بنادر بسیار زیبای کربیان. این سفر از روز یکشنبه 18 دسامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 26 دسامبر ادامه پیدا میکنه. اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. آره بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. لطفا کمی بلندتر صحبت کنید، ممنون میشم.
من صحبتم خاطر واقعا از شما خیلی تشکر میکنم. من یه زن 70 سال هستم، این چیزایی که شما در رادیو ما روشن کردید اصلا هیچ نمیدونید. باور کن بیشتر بچه‌هامون پرورش میدادیم. حالا خیلی باور کن از شما یک دنیا، همیشه تعریف از همه جا میگم آقای دکتر لاکویی مردمو زنده کرده. حالا والا من یکی از دوستانمون یا ندم یا هر کسی دیگه گفته که ADD داره، 14 سالشه.
چی تشخیص داده؟ ببخشید چه کسی تشخیص داده؟
همون دکتر، بهترین دکتر گفت بردم کولومبیا دانشگاه تو بیما تو نیویورک.
میدونید که تستی هم کردن یا فقط باش مصاحبه کردن؟
گفت نه تست کردن.
بسیار خب، گفتن ADD داره.
ADD داره و تمرکز افکار هر کلاس که میشینه خوب متوجه نمیشه. الان های اسکول خیلی یعنی حالا چند سال میبره دکتر رو میاره و دارو بهش دادن. من گفتم اینجا اینقدر میگن نورو فیدبک بدون دارو خیلی خوبه و اینا، من خیلی اصرار کردم ببر ببین چی میگن و تست توبا بگید. گفت تست دیگه از بیمارستان کولومبیا دیگه بهتر جایی هست، من این تست کردم. و حالا او دکتر خودش هم گفته که ما به نورو فیدبک هست میدونیم ولی که به درد بچه تو نمیخوره و باید حتما دارو مصرف کنه و یک قابل اعتماد نیست. هنوز کسی نتیجه کلی از این ندیده که 100% باشه نورو فیدبک. میخواستم نظر شما.
نه خب ببینید عزیز، خب یک کمی اشکال کار در برخی از موارد این است که دوستان خودشون رو با تحقیقات علمی آشنا نمی کنن. حالا عرض می کنم، اولا موضوع استفاده از نورو فیدبک، شما تغییرات اگر یه تستی بدید، هر تستی از جمله بهترینش به نظر من هم اکنون تست تواست، تست توار بدید بعد از 20 جلسه که کار نورو فیدبک انجام بشه که در بیشتر موارد به درستی هم انجامش میدن، شما خیلی راحت خودتون دو چیز رو متوجه بشید. یکی تست به شما نشون میده که مثلا در 20% بهتر شده. دوم میدید سر کلاس که قبلا 5 دقیقه نمیتونستید بشنوید، حالا 20 دقیقه میشید. پس بنابراین من اگر به من گفتن که این چیزی که الان وارد بدن تو میشه آبه و تشنگی تو رفع میکنه، دیدم واقعا رفع کرد که نمیتونم بگم آینده چه گفته است. این شماره یک، یعنی من مطمئن نیستم که مطلبی که شما میفرمایید دقیقا همونی که گزارش داشت. یعنی شماره یک این است که نورو فیدبک در عمل طی جلسات اولیش تغییرات رو نشون میده، بعدم اگر این 20 جلسه به 50-60 جلسه برسه فرد ممکنه بتونه به راحت سر کلاس بشینه. این که بشه اون رو بعدن نگه داشت، یه مقدار گفتگو هست و میشه مثل هر مهارت دیگری، چون یه مهارتی است که مغز پیدا میکنه، اون رو ادامه داد. بعدم تازه آمدیم من فرزند 14 سالم رو بردم و نورو فیدبک رو استفاده کردم و بهتر شد. فرض کنید اصلا بعد از 2 سال دو مرتبه برگشت به حالت اول، حداقل 2 سال بچه من کمبود توجه و تمرکز یا ADD نداشته، درسش هم خونده دوام نخورده، مشکلی هم براش پیدا نشده، نه هزینه ای و نه آسیبی. خب حالا اصلا میبرم دارو بهش میدم. یعنی ببینید عزیز، من خیلی اگر یک کسی برگرده بگه که درست نیست و کار نمیکنه اون یه بحثه. البته اگر نوه شما ADD بسیار بسیار شدیدی داشته باشه، من کاملا اون حرف رو میفهمم که دارو رو به هر حال احتیاج داره. علتش هم این هست که تغییرات و تاثیرات نورو فیدبک در موارد خفیف و متوسط که من بارها عرض کردم مشخصه، در موارد شدید این توانایی به این راحتی ها صورت نمیگیره. بنابراین بیشتر دوستانی که در این زمینه کار میکنن میگن دارو رو بدید، این کارم شروع میکنیم، به تدریج دارو رو کم میکنیم، این رو جاینشین و جایگزین اون میکنیم. پس بنابراین راه دیگری همچنان تو این زمینه وجود داره. این اون چیزیست که به نظر من میرسه. اینی که بهشون میتونیم پیشنهاد کنیم با یه مرکز نورو فیدبک تماس بگیرن و بعدش هم ملاک مسئله اینه که آیا بهبود پیدا میشه یا نه، مخصوصا وقتی که ببینید حالا اگر به من گفت
دارو بخوره به هم او بکنه،
این کارو میتونم بکنم، من البته نمیدونم مواردش، ولی میخوام بگم حتی اگر چنین باشه و بعدم اگر من فرزندم فرض کنید به 14 سالگی رسیده که تقریبا 8 یا 9 ساله که این مشکل رو داشته، میتونم دو ماه دیگه هم که 20 جلسه نورو فیدبک داشته باشه صبر کنم ببینم نورو فیدبک با او چه میکنه. اگر کار کرد که چه بهتر، اگر کار نکرد اون وقت میتونم هم از دارو استفاده کنم هم از نورو فیدبک رو بذارم کنار. من به هر حال ارزم این است که یک راه تازه‌ای که پزشکیست و علمیست، این برای من مهمه، پزشکیست و علمی برای این موضوع پیدا شده و به نظر میرسه کار میکنه و شما اگر گزارش های سازمان هایی که تو این زمین مطالعه کردن نگاه کنیم میبینید فراونه. این که این تاثیر 25 سال دیگه میمونه یا نه سر جای خودشه، ولی این ماجرایی نیست که فکر کنیم اگر ما 10 سال حالمون خوب بود سال 11 ممکنه خراب بشه. خیلی خب همین 10 سالم خوب بوده، یعنی فرض بفرمایید بنده به جای اینکه برم عینک بزنم حالا 10 سال فوت کردن به چشمم الان 10 سال خوب میبینم، حالا بعد از 10 سال میان میگن نه دیگه فوت کردن فایده نداره برو عینک بزن، خب میرم عینک میذارم. علاوه چون مسئله رشد بچه‌ها مطرحه، یعنی اینکه بین 6 تا 18 سالگی تقریبا همه داروهایی که برای معالجه ADD یا ADHD به کار برده میشه یه مقدار ساید افکت های منفی داره، از جمله عامل رشد رو در اونها کمی تخفیف میده و کاهش میده،
کم میکنه و خوراکش هم کم شده.
حالا خب بنابراین دقیقاً بحث همین،
ناراحت گفتم اون
است. به همین جهت است که شما بگید چرا از اون سیستم در یه مرکز قابل اطمینان استفاده نکنن که شاید این بتونه مشکل رو یک بار برای همیشه حل کنه.
ممکن هم حد زیاد باشه ادیدیش، من نمیدونم.
بله اگرم شدید باشه ولی همچنان نورو فیدبک کار خودش رو میکنه. به هر حال اینا زمینای کمکی داره. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمام. خواهش می‌کنم. خب رادیو ایران بفرمایید.
درود بر شما دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
سپاسگزارم از برنامه‌های خیلی خوبتون.
لطف داری.
من مشکل رو می‌خواستم باهاتون مطرح کنم و اگر احیانا شما راه حلی براش در نظر داشته باشین. در مشکلی که در واقع من باهاش یه مقدار درگیر هستم همون پروکراستینیشن به زبان انگلیسی یا به تعویق انداختن کارهاست. به عنوان مثال من در حال حاضر دانشجوی دوره دکترا هستم، مثلا اگر قرار روز شنبه برای روز شنبه و از یک ماه قبل میدونم که مثلا برای شنبه هفته آینده قرار هست که یک در واقع پروژه رو به دانشگاه تحویل بدم، اینو من رها میکنم تا لحظه آخر و تا لحظه آخر کاری رو انجام نمیدم. لحظه آخر در نهایت در اکثر قریب به اتفاق موارد به هر حال در نهایت اون کار رو انجام میدم و یه نتیجه متوسطی هم میگیرم، ولی اگه همون وقت رو در طول زمان به قول معروف تایم منیجمنت بکنم، وقتم رو تنظیم بکنم، شاید بتونم خیلی نتیجه بهتری بگیرم، ولی همیشه اینو رها میکنم تا لحظه آخر و اون لحظه آخرم یه استرس و فشار و یه نوع در واقع خودآزاری یا حالا مازوخیسم میشه نمیدونم، این رو به خودم تحمیل میکنم و باز به خودم میگم اوکی دفعه بعد من سعی میکنم که به قول معروف سر وقت کارا رو انجام بدم، ولی باز متاسفانه اینو تکرار میکنم. حالا سوالی که از شما داشتم اینه که چه راه حلی برای رفع این مشکل وجود داره؟
بذارید من فقط 5 دقیقه وقت دارم به این دلیل قطعتون میکنم. بذارید من چند تا نکته رو خدمتتون عرض کنم. اولا شما میدونید که بسیاری از آدم‌ها هستن که تو زندگیشون هرگز حتی نمیخوان دیپلمشون رو بگیرن و یه دی مثل شما تو دکترا میرن. پس بنابراین ما به دلیل ویژگی‌های روانی که داریم به گونه‌های مختلف در جهان برای خودمون هدف و بعداً طریقه رسیدن به اون رو مشخص میکنیم. شماره دو، دلایل این مسئله عزیز که ای شناخته بشه میشه حل کرد. مورد اول این است که بسیاری از ما از اونجایی که در کودکی و یا دوره نوجوانی همیشه کارا رو به ما تحمیل کردن و یک کسی حالت فرماندهی داشته چه در خانه چه در محیط آموزشی، فکر میکنیم از هر کاری در زندگی که باید بکنیم یا به ما گفتن بکن باید گریخت. یعنی من یه مکانیزم دفاعی علیه همه کارها دارم، حتی وقتی هیچ کس دور بر من نیست و خود من این کار میخوام بکنم برام مهمه. پس هر کسی که در زندگیش بهش تحمیل شده به نوعی از زیر هر کاری در میره. این مورد اول. دوم، بسیاری از ما هستیم که متاسفانه حاضر نیستیم درد و رنج رو به استقبالش بریم و بپذیریم. یعنی یه نگاهی داریم که دلمون میخواد این درد و رنج رو به فردا و پس فردا مرتبط کنیم، چون از نظر ما امروز مساوی فردا نیست. یعنی این بزرگترین علت مسئله است، چون اگر درد امروز مساوی درد فردا و لذت امروز مساوی لذت فردا باشه تقریبا مغز عادی همیشه درد رو امروز میبره و لذت رو فردا. اما روزی که ما به دلایلی به فردا امیدی نداریم یا به دلیل آسیبا یا همون اشاره تایم منیجمنتی که برگشتن به این حال هست رو نداریم، سبب میشه من چرا درد رو امروز بکشم و لذت رو فردا ببرم. نه، لذت رو امروز میبرم و بعد درد رو فردا میکشم. یعنی این یک موضوع فوق العاده مهمی است که آدمای موفق که راحت هم موفقیت رسیدن معتقدن امروز مساوی فرداست و این انتخاب رو میکنن. عامل سوم اینه که من اصولا یه آدمی هستم که حاضرم یا حاضر نیستم هزینه هیچ کاری رو بپردازم. یه جوری طلبکارم، ناراضیم، خشمگینم و همیشه یه چرایی اهم از این که بگم یا نگم پشت ذهنمه. یعنی چرا من حالا باید بشنم درس بخورم؟ چرا من این فیلمو نبینم برای که پس فردا امتحان دارم یا یه پروژه‌ای دارم؟ یعنی یه چرایی که نمیخوام، امیدوارم اذیت نشید، به زبون فارسی برق از وقت ناشی از لوس بودن و طلبکار بودن ماست درباره موضوع ما. علت دیگه میتونه مسئله پرفکشنیسم ما باشه. از اونجایی که یه جوری در ذهن ما این نشسته که من هر کاری میکنم باید به بهترین صورت ممکن باشه و اگر کاری کردم حتما به اون صورت در نمیاد، پس بهتره به تأخیر بیاندازمش برای که حداقل تا زمانی که انجامش ندادم خاطرم آسوده است که کار خرابی انجام ندادم. و به همین دلیل است که من بارها عرض کردم آدم ها خودشون این گونه گول میزنن. مثال شما رو به این صورت عرض کنم، من 700 صفحه کتاب دارم، باید 7 روزه بخونم. میگم خب 7 تا 100 تا میخونم. فردا صبح که بلند میشم میگم چرا 6 تا 120 تا نخونم؟ تازه 20 صفحه هم جلو هم میشه 720 تا. روز دوم برمیگردم میگم نه، منی که میخواستم 120 صفحه بکنم چرا 5 تا 140 تا نخونم؟ وقتی هم که رسیدم به این نتیجه 3 روز رو گذروندم، روز چهارمش برمیگردم میگم حالا اصلا بذار ببینم این کتاب واقعا 700 صفحه است یا نه. بعد میبینم این مقدار عکس و تصویر و پاورقی داره 600 صفحه است، پس اصلا بیا 4 تا 150 صفحه میخونم. وقتی رسیدم به اونجا که 4 تا 150 صفحه است، برمیگردم میگم اصلا کی گفته که من باید پرفکت اسکور رو بگیرم؟ تازه معلم ساده ای، من به راحتی میتونم 3 تا 200 صفحه بخونم و کار انجام بدم. روزی که رستم به روز سوم، حرفم این است که ببین این 2 روز رو پشتش میگذارم و درس رو تمام کمال میخونم، هیچ کار دیگه نمیکنم و تمومش کنم. روز ما قبل آخر که میرسم میگم ببین از فردا صبح بلند میشم، شبم اصلا نمیخوابم، از این انرژی ها میخورم، تازه منم I better work under pressure و بعدم اصلا مستقیم میرم دانشگاه، چون اگر بخوابم و بیدار بشم یه جوری کسل میشم، بیدار میمونم و درس رو میخونم. بنابراین از 7 روز 6 روز میذارم. یه همچی آدمی تو زندگیش از پا در میاد. من همیشه عرض کردم من اگر خودم قرار باشه کاری بکنم، از قبل کنم. همین امروز من به دفترم گفتم لطفاً سیدی های منو بدید که من اونایی که دارم میبرم از حالا ببندم برای روز جمعه که میخوام برم. چرا؟ برای که میخوام خاطرم واسطه باشه من روز جمعه و روز پنجشنبه در حال بستن چمدون نیستم، چمدونم از قبل بستم. تو زندگیم عزیز من یاد گرفتم صبح که بلند میشم اگر 10 تا کار هست که 2 تاش ناراحتم میکنه، 2 تا کار ناراحت اول انجام میدم، خودم آسوده میکنم، پیامدشم میپذیرم، میرم دنبال کارهای دیگه، نه اینکه این 2 تا رو پشت گوش مینازم. بنابراین شما همیشه به خودتون بگید پروژه 2 روز زودتره و بعد 2 روز زودتر تمام بشه، واقع بینانه قسمتش کنین، انجام بدید. بعد از اینکه 5 دفعه 10 دفعه این کارو کردید بهش عادت میکنید، ولی اون الر رو باید بشناسید. آیا زندگیتون تحمیل بوده؟ آیا اصولا کسی هستید که خشمگین و طلبکار و ناراضی هستید؟ آیا کسی هستید که امروز رو به دلایلی چون هی به شما قول دادن انجام ندادن مساوی فردا نمیدونید و فکر می‌کنید درد امروز خیلی درده ولی فردا نیست؟ خب اینا واقعیت نداره دیگه، درد امروز مساوی درد فرداست. روزی که اینا رو بپذیریم باش راحتیم. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، یه وقت دیگه دلتون خواستش بیارید با هم صحبتتون.
حتما. یک دنیا تشکر، خیلی لطف کرد.
تمنام اسلام چنگ و نجمن. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 678M هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 678M نیستند.
خانم شما چرا دارید منو تعقیب میکنید؟
کی من؟
بله من از مقا...